سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوي أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. والله بصير بما يعملون. ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. صدق الله العلي العظيم.
سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و احترام دارم خدمت سروران گرامی. خیر مقدم عرض میکنیم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات. اجلاسیه نهایی کرسی نظریه پردازی امنیت متعالیه رو در خدمت بزرگواران هستیم با ارائه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر لکزایی، با حضور ناقدین محترم جناب آقای دکتر ستوده، جناب آقای دکتر قیصری، انشاءالله جناب آقای دکتر شیرخانی که اومده بودن و یک کاری پیش اومد رفتن برمیگردن به ما ملحق بشن، در خدمت ناقدین محترم خواهید بود. همچنین داوران محترم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای پارسانیا، جناب آقای دکتر میرحمدی و جناب آقای دکتر صدرا، ناظر محترم جلسه هم جناب آقای دکتر چگین حضور دارن. انشاءالله در خدمت بزرگواران این جلسه رو داشته باشیم. خدمت عزیزان عرض شود که اجلاسی اول در واقع در تاریخ هفته ده 96 با حضور ناقدین محترم و داوران برگزار شد و مباحثی رو در اون جلسه مطرح کردن و پاسخهای مطرح شد، در نهایت منجر به این شد که یک اجلاسیه دومی رو با حضور داوران و ناقدان برگزار کنند تا بحثا به صورت گسترده تری با حضور ناقدین و داوران مطرح بشه، که این جلسه دوم در تاریخ 25/11/96 برگزار شد و در نتیجه مباحثی در اون جلسه توسط داوران و همچنین ناقدین مطرح شد و در حال حاضر ما با طرح اصلاح شده نظریه امنیت متعالیه مواجه هستیم. در این جلسه این طرح مورد بررسی قرار میگیره. اگر اجازه بفرمایید در ابتدای جلسه در خدمت جناب آقای دکتر لکزایی باشیم برای ارائه نظریه و در ادامه در خدمت ناقدین محترم خواهیم بود. صلوات عنایت
محمد و آل محمد عجل فرجه. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. تبریک عرض میکنم سوم خرداد رو که یادآور حماسه مردم انقلابی به مسلمان ایران در آزادی اون این شهر از دست دشمنان این ملت هست و یادآور روزی هست که اونجا ما به واقع شاهد رویارویی کارگزاران امنیت متعالیه با کارگزاران امنیت متدانیه هستیم و رژیم صدام که از سوی ابرقدرت ها و قدرت های جهانی حمایت می شد در اون روز و در اون ایام نتوانست در برابر جنود الهی و رزمندگان ایرانی که متکی به قدرت الهی وارد صحنه شدند مقاومتی داشته باشه. و همینطور آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای شما عزیزان در ماه مبارک رمضان و تشکر از این که با زبان روزه تشریف آوردید به این جلسه و باعث حمایت از جریان کرسی‌های تخصصی شدید با این حضور گرمتون. و همینطور تشکر میکنم از اساتید محترم داوران و ناقدان که هم در دو پیش اجلاسی قبلی قبول زحمت کردن و تشریف آوردن و ما بنده به شخصه از نظراتی که داشتن، فرمایشاتی که داشتن، راهنمودهایی که داشتن استفاده کردم، مخصوصا در جهت تبیین ابعاد جدیدی از نظریه یا برخی پرسش‌هایی که خودش باعث می‌شد من یه خورده در واقع اون بخش‌هایی رو که شاید به نظر من می‌رسید روشنه ولی با فرمایشات اساتید احساس می‌کردم احتیاج به تبیین بیشتری داره یا تدوین بیشتری داره. و جهات مختلف به هر حال کمک کردن. رو اصل کار امنیت مطالعه در قالب یک اثری در دست آماده سازی برای انتشار هست که من امروز با خودم آوردم و صحبت هایی هم که در جلسه امروز میشه باز تأثیر خواهد داشت که این متن رو باز من انشالله مورد بررسی بیشتری قرار بدم. البته ما در اختیار اساتید خب محدودیت داشتیم، نمیشد همه بحث ها رو قرار بدیم. من در جلسات گذشته بخش هایی از نظریه رو قرار داده بود، یعنی نظریه بود کامل قرار داده شده بود ولی مقالاتی که نظریه رو تبیین میکرد در جلسه اول به گمانم حدود 10 مقاله در اختیار اساتید بود، در جلسه دوم یه مقدار کوتاه‌تر شد، یک اثر فشرده‌ای در اختیار اساتید قرار گرفت به اضافه یک خلاصه‌ای در قالب نکات مهم. در اجلاسی نهایی که امروز هست هم یک بازبینی خود طرح اولیه شد و یک نسخه جدیدی در اختیار اساتید قرار گرفت و هم یک ابتکاری در شیوه ارائه نظریه اعمال شد با توجه به سلیقه هایی که اساتید داشتن که من خلاصه ای از اون رو انشالله عرض خواهم کرد. مستحضر هستید که ما برای ارائه نظریه از روش‌های مختلفی میتونیم استفاده بکنیم. یعنی به نظر من اینجور میرسه که فرق هست بین اصل یک نظریه که نظریه پرداز بهش میرسه با شیوه‌هایی که میخواد اون نظریه رو ارائه بده. یعنی مثلا در بحث امنیت متعالیه که یه حدود 12 درس و بحث و تدریس من به مرور بهش رسیدم، این به تعبیری جزء جان انسان میشه. یعنی یه چیزی نیست که حفظی فرض کن باشه یا مبتنی بر فیش باشه یا مبتنی بر مثلا یک سری یادداشت ها باشه. وقتی انسان به یک نظریه میرسه این رو همه جا همراه خودش داره و همه چیز رو با این به اصطلاح نظریه میبینه. یعنی در مواجهه با هر پدیده این نظریهش میاد و میگه که این رو اینجوری شما تحلیل بکنی. همچین اتفاقی برای انسان میفته. شاید بگیم همین جزء جان ما میشه مثلا تعبیر خوبی باشه. مبتنی بر حافظه نیست، مبتنی بر یک به اصطلاح فیش های کاغذ ها اینجوری دیگه نخواهد بود وقتی نظریه بشه. اما به لحاظ این که ما این رو به چه شیوه هایی ارائه میکنیم، شیوه های مختلفی وجود داره. تو بحث امنیت متعالیه من تا حالا توی درس و بحث هایی که داشتم به حدود 16 روش این نظریه رو بیان کردم، ولی اینجا الان در جلسه گذشته منم یه بحثی شد و جمع‌بندی شد و در جلسه امروز هم مختصر اشاره‌ای می‌کنم، 2 روش ارائه بیشتر مورد تاکید قرار گرفت. یک روش، روش استقرایی بود که در پیش جلاسیه اول من از اون روش استفاده کردم. در روش استقرایی به این صورت بحث رو بیان کردیم که ما نظریه های رایج امنیت رو مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم و اونجا به این نتیجه رسیدیم طبق کاری که البته دیگر پژوهشگران انجام دادن، من از کار اونها استفاده کردم، یعنی مستند به کار اونها هست. کسانی که تو فضای نظریه های امنیت کار کردن، حالا یکیشون برادر از اونهای دکتر عبدالله خانیه که پیش جلسه اول بودن ولی امروز تشریف ندارن، از داوران محترم میگن یک نظریه امنیت به 7 تا پرسش باید پاسخ بده. خب نظریه امنیت متعالیه رو ما آوردیم و نشون دادیم که به این 7 تا پرسش پاسخ میده و این بسته پاسخها متناسب با هم هست و البته در تغایر با نظریه های امنیت متدانیه که نظریه های رقیب امنیت متعالیه هستن. یعنی ما در همین طرح جدید هم باز در قالب هم یک جدول این رو نشون دادیم، هم در قالب یک متن مختصر این رو نشون دادیم. این چون قبلا راجع بهش صحبت شد، من دیگه الان دوباره اونا رو مطرح نمی کنم که بخوام پاسخ بدم، ولی محورهاش از این قبیل بود. یکی خود بحث مفهومی بود، یکی بحث ابعاد امنیت بود، یکی بحث مرجع امنیت بود، بحث دوست و دشمن بود، بحث راهکارهای تأمین امنیت بود، بحث راهکارهای استراتژیک بود، از این قبیل که حالا توی این طرحنامه هم جدولش آمده. 7 محور. اما روش دومی که برای ارائه نظریه میشه استفاده کرد که امروز یه مقدار این رو چند دقیقه توضیح میدم چون اساتید حضور ذهن دارن و مکتوبات در اختیارشون بوده، استفاده از علل اربعه هست. در علل اربعه در فلسفه اسلامی اینجور گفته میشه که هر امر حادثی نیازمند 4 علت هست. این امر حادث هم در مورد مسائل نظری قابل تطبیق هست، هم در مورد مسائل عملی. به عبارت دیگه هم در مورد امور اعتباری قابل تطبیق هست، هم در مورد امور حقیقی. یعنی وقتی میگیم الوجود اما حقیقیون و اما اعتباریون، اینجا ما همین بحث رو البته استفاده کردیم، وقت علل اربعه رو در هر دو بخش میشه ما مورد استفاده قرار بدیم. یعنی هم در وجودهای اعتباری هم در وجودهای حقیقی میتونیم مورد استفاده قرار بدیم. البته ما اوایل که این بحث رو مطرح کرده بودیم، بعضی از اعزه اشکالاتی به این بحث داشتن، منتها ما با اون توجه به اون چه که در درس‌های اسفار حضرت آیت الله جوادی آملی آمده بود و در رحیق مختوم هم منعکس شده که استاد از اونها جای پارسانیا استحضار دارن، اونجا ایشون علل اربعه رو در درس‌های اسفار در حوزه علوم انسانی به کار برده و کاربریش رو انجام داده. همینطور پیش از این آقای دکتر صدرا تو بحث‌های مختلف استفاده کردن از علل اربعه در حوزه علوم سیاسی. ما این رو آمدیم در حوزه امنیت هم به حیث نظریه و هم به حیث یک پدیده عینی و خارجی کاربری دادیم. یعنی اون اشکالات و ملاحظاتی رو که اونجا بود خب با اساتید داشتیم در سالهای مختلف، ولی نهایتاً این رو موفق شدیم که از اون اشکالات در واقع عبور بدیم و اینجا مورد استفاده قرار بدیم، البته با یک مقدار جرح و تعدیل هایی و یک مقدار اصلاحاتی. از این نظر در واقع اون چیزی که به ما اینجا کمک میکنه، غیر از اینکه یک الگوی در واقع جامعی داریم برای ارائه نظریه، یک سری فواید جانبی همین الگوی ما داره. یعنی آنچنان که مثلا در همون ساختن یک صندلی مشهوره و افراد میگن که اگر شما یک صندلی مثلا چوبی بخواهید بسازید باید به نجار مراجعه کنید. یعنی علت فاعلی برای استفاده از چوب میشه نجار. وقتی علت مادیتون چوب باشه، برای علت سوری صندلی علت فاعلیش میشه نجار. اما اگر علت مادی شما آهن باشه برای صورت صندلی، علت فاعلی شما میشه آهنگر. دیگه برای ساخت صندلی از فلز مراجعه نمی کنید به نجار، شما اشتباهی مراجعه کردی، باید به آهنگر مراجعه کنید. حالا اگر علت مادی صندلی مثلا پلاستیک باشه، باز فاعلش فرق میکنه، باز فاعل متفاوت میشه. حالا عیناً این رو شما تو بحث مثلا امنیت هم میارید. اگر علت سوری شما مثلا در بحث امنیت، امنیت فرهنگی باشه، علت فاعلی شما هم باید متناسب با این صورت و مواد باشه. یعنی شما علت مادی رو در حوزه فرهنگ از اسلام میگیرید، از آداب و رسوم خودتون میگیرید، فاعلش متناسب با این باید باشه، صورتش هم که معلوم حوزه مثلا امنیت فرهنگی. اگر امنیت سیاسی شد همینطور، اگر امنیت اقتصادی شد همینطور، اگر امنیت اخلاقی شد همینجور. شما در هر صورتی از امنیت متناسب با اون صورت از مواد مخصوص به خودش و مبانی مخصوص به خودش و منابع مخصوص به خودش با کارگزار مخصوص به خودش در واقع استفاده خواهید کرد. چیزی که ما تو این جهت خیلی بعضی وقتا دچار اشتباهات عجیب غریبی هم میشیم، یعنی ممکنه که برای یک صورت از امنیت بریم از یک فاعلی و علت فاعلی استفاده بکنیم که هیچ سنخیت و مناسبتی با اون نوع از امنیت نداره و از این قبیل موارد. غیر از این که این میتونه تمایز ما رو از دیگر نظریه ها هم نشون بده، که حالا این رو من در ضمن یک توضیح مختصری از نظریه بر اساس علل اربعه خدمتتون عرض خواهم کرد. ما در حوزه علت مادی بحث مواد و منابع رو مطرح کردیم، بحث مبانی و منابع رو مطرح کردیم، یعنی این که امنیت متعالیه هم در منابع از امنیت‌های متدانی متمایز میشه، هم در مبانی متمایز هست. به لحاظ منابع به این خاطر هست که غیر از تجربه از منبع معرفتی عقل و وحی هم استفاده میکنه. البته تجربه هم بازگشتش به عقله، ولی حالا ما بیشتر بحث وحی رو داریم. یعنی شما در نظریه های امنیت متدانی که توی کتب نظریه های امنیت بیان شده، اساساً جایگاهی برای وحی در نظر گرفته نمیشه به عنوان یک منبع معرفتی، ولی در اینجا این مسئله مورد توجه میشه. پس به لحاظ منابع معرفتیمون از اونها متفاوت هستیم. البته عقل و عرف و تجربه رو رد نمی کنیم، ولی اینها رو میگیم ناقصن. اگه به اینها فقط بسنده بشه معرفت ما نقص داره. پس علاوه بر اینها به وحی هم مراجعه می کنیم. البته عقل هم اینجا متفاوت میشه تعریفش از اون چه که در منابع معرفتی غیر دینی گاهی ممکنه که از عقل یاد بشه. همینطور تو بحث مبانی، ما در بحث مبانی تکیه کردیم به نظریه دو فطرت از حضرت امام رحمت الله علیه در شرح حدیث جنود عقل و جهل. البته خب ایشون هم از استاد خودشون مرحوم شاه‌آبادی متأثر هستند، ولی ما اون قرائت و تقریر رو که حضرت امام در بحث جنود عقل و جهل مورد استفاده قرار دادن و بحث فطرت مخموره و محجوبه رو مورد استفاده قرار دادیم. در واقع این نظریه دو فطرت کمکی که به ما میکنه این هست که اون چه در فطرت محجوبه مطرح میشه، اگر ریاست فطرت مخموره رو بپذیره، اینجا با جنود عقل و ریاست عقل بر وجود انسان ما مواجه خواهیم بود که این تجلی بیرونیش هم طبیعتاً استقرار دین میشه و استقرار رهبری دینی میشه و پذیرش دین میشه، یک همچین در واقع لوازمی داره. اینجا اون عناصری که در فطرت محجوبه هم مطرح میشن مفید واقع میشن، یعنی محرک های انگیزشی و محرک های معرفتی وقتی که تحت سرپرستی عقل قرار میگیرن، سمت و سوی اونها سمت و سوی تأمین امنیت متعالیه میشه. در محرک های انگیزشی عمدتاً دو تا محرک میل و نفرت هست یا شهوت و غضب هست، تا مراحل بالا که این بیاد به تعبیر حضرت امام برسه به صفات جلال و جمال الهی، یعنی اون هم ادامه همینه دیگه، وقتی که این اوج میگیره میره تا مراتب بالا، تا مثلا وقتی که میاد به فقه یا به مثلا کلام یا به اخلاق یه جلوه هایی پیدا میکنه. یعنی شما مثلا بحث تولی و تبری رو دارید، تولی و تبری یک مرتبه و یک مرحله از همین در واقع محرک های انگیزشی هست که در وجود انسان هست، در زمانی که تحت سرپرستی عقل قرار میگیره یک تجلی اینگونه ای هم پیدا میکنه، یک وجه دینی هم پیدا میکنه، چنان که فضائل و رذائل همینطوره، چنان که توحید و شرک همینجوره. یعنی توحید وقتی اتفاق میفته که اون سرپرستی عقل پذیرفته میشه، شرک زمانی اتفاق میفته که سرپرستی عقل رو نمیپذیره انسان. پس در فطرت مخموره که با ریاست عقل ما مواجه هستیم، این میشه زیربنا و چارچوب نظری ما در حوزه امنیت متعالیه. اما فطرت محجوبه اون میشه زیربنای امنیت متدانیه. دلیلش هم این هست که در فطرت مخموره وقتی عقل ریاست وجودی ما رو میپذیره، غیر از بقای دنیوی بقای اخروی هم مطرح میشه و اساساً بقای اخروی هست که اصل میشه، نه اینکه به بقای دنیوی بی توجه باشه، نه، چون بدن مرکب روحه و تعالی روح از طریق همین مرکب صورت میگیره. حالا وقتی بحث حکمت متعالیه رو مطرح بکنیم که اساساً انسان جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا هست، این هیچ مسیری نداره جز این که به این باند پرواز باید برسه. یعنی اگر شما یک باند پرواز خوبی نداشته باشید، هیچ پروازی اتفاق نمیفته. دنیا به مثابه یک باند پرواز یک رسیدگی خیلی جدی میخواد تا این پرواز اتفاق بیفته و این میوه روح برای این شخص در واقع فراهم بشه. پس هم در ساحت عقل، هم در ساحت نفس، هم در ساحت بدن باید این امنیت تأمین بشه. در محرک های معرفتی هم همینجوره، اون وهم تابع عقل قرار میگیره، وهم خودش دیگه جدای از عقل اگه بخواد حرکت بکنه میره تو فضای امنیت متدانی و فقط اون رو تأمین میکنه. یعنی در امنیت تئوری های امنیت متدانیه امام هم و غم تأمین بقای دنیویه در ساحات و سطوح مختلف، حالا برای فرد باشه، برای کشور باشه، برای دنیا باشه، تو همه ساحت ها. ما در حوزه مبانی، یعنی هم مبانی هستی شناسیمون، هم مبانی انسان شناسیمون، هم مبانی معرفت شناسیمون، هم مبانی جامعه شناختیمون، اینها رو بر اساس الگوی فطرت، دو فطرت در واقع، بر اساس چارچوب نظری دو فطرت ساماندهی کردیم که خب در مقالات به شکل مفصل در واقع توضیح داده شده. حالا از همینجا به بحث فاعل هم منتقل میشیم دیگه، یعنی با توجه به این که شما چه نوع بقایی براتون اهمیت داره، البته اینکه بقا میگیم در واقع یک مفهوم گیری از تعریفه، ولی ما تعریف رو سازه‌ای مطرح کردیم که باز در جلسه اول بود یا دوم من شاید یه مقدار توضیح دادم. تعریف وقتی میخواد عملیاتی بشه و تو صحنه عمل بیاد در رویکردهای مختلف حتما باید عملیاتی هم بشه، مخصوصا تو حوزه فقه خیلی عینی و عملیاتی میشه. اونجا از الگوی سه وجهی در تعریف استفاده کردیم، گفتیم الف مسئول است از تعرض ب تا اقدام جیم را انجام بدهد یا در وضعیت جیم قرار بگیرد. گاهی با احکام وضعی روبرو هستیم، گاهی با احکام تکلیفی روبرو هستیم. با توجه این تو بحث فقه، تو بحث اخلاق همینجور یه تعریف سازه‌ای باید ارائه بشه. تو هر کدوم از دانش‌ها روی کرده تعریف متناسب با اون خواهد بود، ولی از اینهای مفهومگیری اگر بکنیم که مشترک هم باشه با مباحثی که تو حوزه مفهوم شناسی امنیت مطرح میشه، این بحث بقا هست. یعنی امنیت با بقا گره میخوره در واقع، که این بقا رو براش حالا شما امتداد تعیین میکنید. وقتی ما به عوالم چهارگانه قائل هستیم توی امنیت متعالیه، این بقا توی هر کار تا عالم میاد مطرح میشه. یعنی فقط بقا در عالم ملک نیست، باید شما در حوزه امنیت ملی هم که دارید برنامه ریزی میکنید، در حوزه امنیت جهانی هم که دارید برنامه ریزی میکنید، باید این رو مد نظر قرار بدید که این فضا فراهم باشه. چون اصل انسانه دیگه، این انسان فقط دنیاش آباد نشه، غیر از دنیای ملک، غیر از عالم ملک، اون عوالم دیگه‌ش هم در واقع حفظ بشه، اونها هم بمونه، اونها از بین نره، یا به لحاظ سطوح سگانش، یعنی هم در ساحت عقل، هم در ساحت نفس و هم در ساحت جسم. اینا هر کدوم فاعل خودش رو پیدا میکنه. یعنی شما وقتی میگید که ما امنیت را چگونه تولید بکنیم، یا از امنیت تولید شده چگونه چه کسانی حفاظت بکنن، چه کسانی امنیت را تولید بکنن، اون نهادی که شما میگید که امنیت رو باید تولید بکنه، اون کارگزاری که میگید امنیت رو باید تولید بکنه، یا خود مردم که در تولید امنیت از اونها میخواهید استفاده بکنید، متناسب با اون ویژگی های انسان شناختی که اینها دارن میشن تولید کننده امنیت. یعنی اگر کارگزارانی باشند که فطرت مخموره در بده و ریاست وجودشون رو بر عهده گرفته، امنیتی هم که اینا تولید میکنن میشه متعالیه. یعنی امنیتی است که بقا رو در همه عوالم وجود برای انسان تأمین میکنه. اما اگر این کارگزار یه کارگزاریه که اصلا اعتقادی به این بحث ها نداره، فطرت محجوبه بر وجودش حاکم شده، اصلا دین رو قبول نداره، اصلا کاری به این مباحث اسلامی و دینی و الهی و اینا نداره، این دیگه یه همچین کاری نمیکنه. این متناسب با اون چیزی که برای خودش مهمه میاد میشه تولید کننده امنیت. به تعبیر امام در بهترین حالت یک امنیت ناقصی رو تأمین میکنه. یعنی میگه من فقط میخوام که همین دنیا رو درست بکنم. ایشون تو بحث سیاست البته داره میگه، که بعضی میگن سیاست یعنی همین تأمین رفاه و ارزم به حضور شما امور مادی مردم، میگه این هم لازمه، اشکالی نداره، ولی این ناقصه. اونچه در سیاست اسلامی مطرحه بیش از این هست، این یک مقدمه هست. حتی خودسازی مقدمه هست برای غیرسازی. رهبر اسلامی، اون کارگزار اسلامی، علت فاعلی که شما اینجا ازش استفاده میکنید، کسیه که خودسازی کرده تا غیرسازی بکنه. اساس معنای سفر چهارم همینه. در سفر چهارم شخص خودسازی رو انجام داده، حالا تو سفر چهارم میاد که غیرسازی بکنه، میاد دست جامعه و مردم رو هم بگیره و ببره وارد این عوالم بکنه. پس توی ارتش لذا مثلا متحول میشه دیگه. شاید کلمه ارتش هم توی مکتب امنیت متعالیه هست، هم تو متدانیه. یا هر اسم دیگه ای داشته باشه، یعنی اون نهادهایی که میشون مثلا تأمین کننده امنیت نظامی. یا شما در عرصه تعلیم و تربیت ممکنه همه جا بگید فرض کن آموزش پرورش، یعنی همچین نهادی داشته باشید. اسم این نهادها ممکنه مشترک باشه که ایرادی هم نداره، ولی آدمهایی که این نهادها رو اداره میکنن، شرایطی که اینها دارن، دغدغه هایی که اینها دارن، اهدافی که اینها دارن، ویژگی هایی که اینها دارن متفاوته. شبیه همون نجار و آهنگر و اینهایی که مثال زدن، یعنی با توجه به این که شما میخواهید بقا رو در عوالم مختلف تضمین بکنید، بقای البته از جنس متعالی رو، یعنی این از دنیا، برزخ، قیامت بالاخره برسه به بهشت، چون یه مدل دیگه هم اینه که این از اینها عبور کنه برسه به جهنم. اگر برسه به جهنم که بس امنیتی نداشته که، این از برای خودش تهدید تولید کرده و این تهدیدات رو نهایتا متجلی کرده در جهنم. در سطح علت سوری البته مشابهت زیاده، یعنی ما از صورت‌های مختلف امنیت که صحبت می‌کنیم، امنیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، نمی‌دونم جهانی، امثال اینها، تا حتی امنیت فردی، این عنوان مشترکه. اما وقتی تو محتوا می‌ریم باز متفاوت میشه. مثل هم باز اگه از صندلی مثال بزنیم، صورت صندلی مشترکه. شما یه شکل صندلی میتونید داشته باشید، ولی وقتی تو محتواش میری، تو موادش میری، ممکنه یکی از طلا باشه، یه صندلی دیگه از نقره باشه، یه صندلی از چوب باشه، یه صندلی از فلز باشه. چون گاهی اینها رهزن میشه برای ما، همه جا هست دیگه. وقتی همه جا هست، شما مثلا چه چیزی مثلا میخواید بگید؟ البته این رو خدمت شما عرض میکنم که ما در حوزه امنیت هیچ نظریه امنیت مشترک در سطح جهان نداریم، یعنی یک امری که عموم بشری شده باشه الان نداریم. تمام نظریه های امنیت موجود نظریه امنیت هنجاری هستن، یعنی هر کسی با همون ایده های خودش، ارزش های خودش، هنجارهای خودش، چه لیبرال ها چه غیر لیبرال ها که الان مکاتب امنیتیشون تو دنیا مطرحه، اینا همه با توجه به ارزش های خودشون در واقع اصلا امنیت یک پدیده ارزشیه. که شما میخواهید بگید چه چیزی امنیت هست، چه چیزی ناامنیست، چه چیزی تهدید هست، خود این یک امر هنجاری و ارزشیه. لذا یه چیزی برای شما امنیت ممکنه باشه، برای دیگران تهدید ممکنه باشه. بی‌حجابی مثلا در ایران یک امر به اصطلاح یه تهدید محسوب میشه، ولی در مثلا فرانسه حجاب تهدید محسوب میشه. این به خاطر همین چارچوب ارزشی که هست در غایات. ولی خب تمایز در علت غایی دیگه، تمایزها خیلی روشنه، در علت فاعلی خیلی روشن هست، در علت مادی خیلی روشنه، در علت غایی باز وضوحش خیلی بیشتر هست، هم در بخش اهداف هم در بخش علت غایی، که ما مرجع امنیت رو هم همینجا در واقع قرار دادیم. مرجع امنیت دیگه کاملا متفاوت میشه. این یک خلاصه ای از ارائه بحث با یک الگوی دیگری. البته هر کدوم از این الگوهایی که ما استفاده میکنیم مزایا و معایبی داره، در این که بتونه همه در واقع نظریه رو بیان بکنه یا نه، امکاناتشون فرق میکنه. یعنی با توجه به الگویی که شما انتخاب میکنید برای ارائه نظریه خودتون، خودتون رو محصور میکنید در امکاناتی که اون الگو در اختیار شما قرار میده. الگوی علل اربعه هم همینجوره، یه امکاناتی داره، یک محدودیت هایی هم داره، یعنی ممکنه بخش هایی از این نظریه امنیت متعالیه توی این الگو در واقع خوب خودش رو نتونه نشون بده، بخش های دیگه ای مثلا خیلی خوب خودش رو نشون بده. هر کدوم از این الگوها به هر حال امکاناتی دارن، محدودیت هایی دارن، ظرفیت هایی دارن. ما البته همچنان خودمون رو محتاج نظرات اساتید میدانیم و همه حاضران در این جلسه الحمدلله از اساتید هستن. حالا اگر دوستان که هستن فرصت این هم نشد که مثلا عزیزانی که محبت کردن و تشریف آوردن برای جلسه، ولی در کمیته ناقدان نیستن، ولی میتونستن در کمیته ناقدان هم باشن، اگه فرصت هم نشد که ما از فرمایششون استفاده بکنیم، بنویسن به من بدن، باز من اینها رو مد نظر قرار میدم. و این مقالات هم البته منتشر شده، خب لابد دوستان میتونن ببینن. کتاب انشاءالله به زودی اگر خدا توفیق بده بعد از اینکه این ویرایش نهایی بشه انشاءالله منتشر میشه. عذرخواهی میکنم، من خیلی سعی کردم اونجا که وقت شما رو خلاصه نگیرم و خیلی مختصر ارائه بحثی داشته باشم در حد فرصتی که دوستان برای من در نظر گرفته بودن. استفاده میکنیم باز هم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اگر اجازه بفرمایید در خدمت ناقدین و محترم باشیم. اگر داوران محترم توضیح بیشتری میخوان که بگیم وقت بدیم، چون ما زمان رو موثر در نظر گرفتیم که به هر حال اساتید محترم دیدگاه خودشون رو بیان بکنن. در خدمت داوران ناقدان و محترم هستیم. اگر نکاتی دارن جناب دکتر قیصری اگر تعارف کنید ببینید. سر
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بنده تشکر میکنم از اساتید محترم، از حضار در مجلس، از جناب آقای دکتر لکسایی که در جلسات قبل هم نکات بسیار مفیدی رو در باب نظریه امنیت متعالیه مطرح فرمودن. نکاتی که در جلسه اول و جلسه دوم بیان شد و همچنین مواردی که اساتید دیگر در جلسات قبلی به اون پرداختن رو، خوب آیه دکتر لکسای اینها رو به خوبی در یادداشت هایی که در قسمت پردازش بعدی برای ما ارسال کردن لحاظ شده و نقد به لحاظ این که هم باید جنبه اثباتی داشته باشه و هم جنبه در واقع خاصی هایی که احتمالاً در این نظریه باشه. در مرحله اول بنده تأکیدم بر این هست که ادبیاتی که در قالب طرحنامه و یا در قالب مقالات متعددی که آقای دکتر لکسایی به آن پرداختن ادبیات جدیدی است و به نوبه خود می تواند راهگشا و در واقع ادبیاتی باشد که هم به لحاظ تئوریک و هم به لحاظ عملی برای ایران و جهان اسلام حائز اهمیت باشه و ثمرات زیادی رو در پی داشته باشه. قرائتی که ما از نظریه های امنیت در مکاتب مختلف در سطح بین المللی داریم، خب نشون میده که نگاه اونها بیشتر یک نگاه مادی و نگاه سکولار هست و امنیت رو هم برای انسانها و جوامع در محدوده منافع ملی و یا منافع مادی می‌بینند. اون چه که در این نظریه به اون توجه شده ادبیاتی است که برآمده از اسلام و مبانی قرآنی است و روایی است که در قالب تئوریک و علمی به خوبی به اون پرداخته شده است. در این حال در دو جلسه‌ای که قبلاً برگزار شد به نظر می رسید که اون چیزی که حالا تا اون در ذهن بنده هست در پردازش بعدی این نظریه ادبیاتی که به کار گرفته میشه تا حد زیادی ادبیاتی باشه که با فرمها و قالبهای علمی موجود هم همخوانی و سازگاری خودش رو حفظ بکنه و داشته باشه. سوال اول من از آقای دکتر لکسایی این هست که تغییراتی رو که در نسخه اولی که به ما دادن و مطالعه شده و نسخه‌ای که در حال حاضر در واقع به عنوان طرح‌نامه و یا چکیده به ما داده شده، این تغییرات اساساً در کجا اومده؟ چون من نسخه قبلی رو نگاه کردم با نسخه که فعلی هست، تقریبا میشه گفت که محتوا همون محتواست و تغییراتی که حالا لحاظ فرمودن و هست و شاید در نوشته خیلی خوب مشخص نیست، به صورتی است که اون مقالات قبلی و ادبیات قبلی یه مقدار به صورت خلاصه تر بیان شده، اما دستبندی ها تقریبا همون دستبندی های قبلی است. روش هایی که برای تبیین نظریه به کار گرفته شده همون روش های قبلی است و تعاریفی هم که در واقع هست همون تعاریف قبلی است. برای مثال ما در واقع بین تعریف امنیت و امنیت مطالعه خب باید تفاوت قائل بشیم. اگر این تعریف ها به دو صورت دقیقا مشخص می شد که امنیت به چه تعریفی است، بعد امنیت متعالیه دوباره به چه تعریفی است، ممکنه ما بگیم که مفردات اینها یعنی محتوای اینها در دل بحثایی که دکتر ارائه کردن وجود داره، اما به صورت در واقع پردازش نهایی که میخواد صورت بگیره، فردی که داره این در واقع مکتوبات رو میخونه باید دقیقا متوجه بشه که بین اون چیزی که به عنوان امنیت تعریف میشه با امنیت متعالیه چه تفاوتهایی وجود داره. و صرف این که ما به نظر من اینطوری میشه، صرف این که ما بگیم که امنیتی که مرسوم هست و وجود داره در تعریف امنیت در واقع یک نگاه مادیست و امنیت متعالیه در واقع تقدم به بقای اخروی رو داره، به نظر میرسه که اقناع کننده نیست و این باید بیش از این تبیین بشه. نکته دومی که در بحثای قبلی هم وجود داشت این بود که ما یک بحث فرانظریه امنیت متعالیه داریم، یکی خود نظریه امنیت متعالیه. این دو هم ظاهراً اگر از هم تفکیک میشد بهتر بود که اون دست از ادبیات و بحث‌هایی که دقیقاً معطوف به فرانظریه امنیت متعالیه است این جدا در جای خودش قرار بگیره و اونهایی که معطوف به خود تبیین امنیت متعالیه است حالا ویژگی‌هاش، گزاره‌هاش و غیره اونها هم دوباره سرفصل خودش رو جداگانه داشته باشه. در بحث‌هایی هم که وجود داره ما تو همین قسمت‌های مبانی باز یک پراکندگی رو شاهد هستیم. مثلا در یک نوشته از نظریه دو فطرت به عنوان بحث‌های در واقع خود نظریه استفاده شده، در یک جا تیتر خورده نظریه دو فطرت، یه جا خورده شده فرانظریه دو فطرت. یعنی در متن که ما داریم می‌بینیم یک ناهمخوانی هست که مشخص نمی‌کنه این بحث‌های دو فطرت آیا خودش نظریه است یا فرانظریه است. یه بحث دیگری هم که تو این قسمت وجود داره این هست که بحث‌های فرانظریه آنچه که در واقع می‌تواند طرح بشه بهتر است که از هم تفکیک بشه. مثلا در جداولی که ما داریم بحث‌های مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی با هم یک جا ذکر شده، این می‌طلبه که در واقع این از هم تفکیک بشه، بحث‌های هستی شناسی جدا بیاد، بحث‌های معرفت شناسی هم جدا بیاد و بعد از اینکه جدا اینا اومد و مبانی بیان شد ارتباط بحث‌های مبانی باز به امنیت پررنگ‌تر بشه و بحث بشه. نکته بعدی هم که حالا من دیگه زیاد وقت اساتید محترم رو نگیرم این هست که قاعدتا تکلیف این نظریه مطالعه به چهار وجه باید روشن بشه. یکی به وجه قلمرو هست، یکی به وجه روش، یکی به وجه هدف و یکی هم به وجه پذیرش. این چهار تا رو در واقع ما باید تشخیص بدیم که آیا توانسته است که تبیین درستی رو به ما بده که تناظر صدقش هم رعایت بشه یا نه. تو قسمت قلم رو اون چیزی که در بحث های دکترم هست و تو مقالاتم اشاره شده این هستش که در یک جا میگه قلم رو به این نظریه جهانی است، در یک جا گفته شده است که قلم مرجع امنیت اسلامه. اینجا نکته‌ای که وجود دارد این هست که اگر ما قلمرو نظریه رو در واقع جهانی بگیریم، چگونه میتوان امنیت متعالیه رو سرایت داد به کشورهایی که غیر اسلامی هستند؟ در جلسات قبل هم اشاره شد که ما در شرایط فعلی باید ببینیم این امنیت متعالیه ناظر به جهان اسلامه یا ناظر به کل کشورهاست و کل ملت هاست. اگر ناظر به در واقع اسلام هست که خب باید قلمروش مشخص بشه و اونم مربوط بشه به جهان اسلام، و بعد جهان اسلام هم در واقع باز دوباره ممکنه بگیم که معطوف به جمهوری اسلامی ایران هست. همچنان که در بحث کاربسته‌هاش هم آقای دکتر اشاره کردن که این نظریه است که میتونه کارایی برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشه، سایر کشورها هم اگر خواستن میتونن استفاده بکنن، اگر نخواستن در واقع نمیتونن استفاده بکنن. یکی هم به لحاظ روشه. به لحاظ روش خب ما روش‌های متعددی رو داریم. آقای دکتر فرمودن ما به روش استقرایی یا به روش‌های دیگر، اما تبیین درستی در مکتوبات به این که این در واقع آیا به روش اثباتی است، کیفی است یا انتقادی و در کدوم قسمت قرار میگیره دقیق صورت نگرفته. مسئله بعدی هدفه. هدف این هستش که به چه دلیل این نظریه بیان میشه، هدف چیست، برای در واقع چه مقصد و هدفی و یا حالا غایتی مثلا این نظریه گفته میشه و بیان میشه. آیا هدف این نظریه این هست که تبیین وضع موجود بکنه؟ اگر تبیین وضع موجود میخواد بشه، در واقع با این نظریه مطالعه چه مقدار میتوان این رو انجام داد؟ و یا هدف فقط هنجارسازی است؟ به بار دیگر نظریه تا حد زیادی میره توی نظریه های هنجاری و ارزشی که اون زمان باید در واقع ببینیم این نظریه اگر صرفاً تاکید زیادش بر هنجارسازی و یا جنبه های هنجاری داشته باشه، جنبه های کاربستی و کاربردی اون رو چگونه میتوان تبیین کرد. مسئله دیگر هم پذیرش این نظریه هست، به این ترتیب که جامعه علمی موجود در سطح حالا ملی و همچنین بگیم در سطح بیشتر نگاه من بین المللی هست و سطح جهانی هست، چه مقدار در واقع همخوانی میتوند برقرار بکنه نظریه مطالعه با نظریه های موجود، مثل نظریه های مثلا رئالیستی و غیره که استاد اشاره فرمودن. آیا وجوه اشتراکی بین نظریه مطالعه و نظریه های موجود وجود دارد یا ندارد، یا در واقع یک نوع تعارض وجود دارد؟ و این مسئله بسیار برای ما مهم است که اگر بتواند جنبه های پذیرش این نظریه هم در واقع مجامع علمی پذیرفته بشه، خب جنبه های کارایی نظریه رو در واقع افزایش خواهد داد. نکته پایانی بحث من این هست که هدف آقای دکتر تبیین و بیان در واقع یک نظریه علمی مطلوب است یا یک نظریه عملی مطلوب است، که در واقع اگر اینها یه مقدار توی کارها مشخص‌تر بشه به نظر میسه که محتوا بهتر خواهد بود. و سوال آخری هم که دارم این هست که به نظر آقای دکتر آیا این نظریه امنیت متعالیه دارای محدودیت‌هایی هم هست یا نه؟ به واقعیت چه در واقع وجه تئوریکش، چه در وجه عملیش با چه محدودیت‌های مواجه هست و روبروست، که یکیش همون تعریف امنیته، یکیش هم ممکنه در واقع همون فرد نظریه پردازی باشد که در واقع در همون قالب‌های فکری خود به تبیین این نظریه امنیت متعالیه در واقع اقدام کرده. من بار دیگر عذرخواهی میکنم از این که وقت اساتید محترم رو گرفتیم و به لحاظ مأموریتی که به ما داده شد نگاهی در واقع انجام شد به کلیات مقالات و روندی که طی شده. در مجموع آنچه که انجام شده به نظر من خلاقیت و نوآوری بالایی رو داره و این نواقص و یا حالا ایراداتی که اگر تشخیص داده شد رفع بشه و مواردی که اساتید داور اشاره خواهند فرمود، امید آن می رود که یک خلأ نظری و تئوریکی که ما داریم انشاءالله با این نظریه امنیت متعالیه بتواند پر بشه. السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر ستوده. در خدمت جناب آقای دکتر قیصری هستیم برای ادامه بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام دارم نظر عزیزه محترم در جلسه. خب من توفیق حضور در جلسه قبلی مباحث رو نداشتم، ممکنه برخی از حرفایی که اینجا میزنم بحثایی باشه که اون در اون دوره انجام شده باشه ولی توفیق اینو پیدا کردم که مقالات آقای دکتر استقرایی یکی همه رو خوندم و برای که به هر حال خودم علاقه من بودم که ببینم یه درک اجماعی بتونم از دیدگاه آقای دکتر به دست بیارم. خب تلاش خیلی همونطور که آقای دکتر ستوده هم اشاره فرمودن تلاش زیادی صورت گرفته و خود آقای دکترم گفتن که میشه 10 سال تقریبا در همین موضوع مستقر بودن. خب این شایسته در واقع تقدیر هست که فردی حوزه مطالعاتی شو بیه حوزه‌ای که کمتر هم به جامعه ما معمولا بهش توجه هست در واقع معطوف کرده و عمری رو گذاروندن. حاصل هم به هر حال خب تولیداتیست دیگه. حالا چون اینجا در منظر نقد هستیم و به هر حال از باب اختزاعاتی که مفاهیم بر ما بار میکنن بایستی موضوع رو ببینیم، من نکاتی رو عرض میکنم. اینها نافی در واقع تلاش‌های آقای دکتر نیست و در سر جای خودش اونها ارزشمند هست. حرفایی هم که ما داریم میزنیم در واقع حاصل همینجور تلاش‌هایی است که اساتید مختلفی در این حوزه‌ها در واقع بحث‌ها رو مطرح کردن. من فکر میکنم وقتی ما لفظ نظریه رو انتخاب میکنیم، این لفظ یک مقتضیاتی داره، محدودیت‌هایی رو بر ما بار میکنه. سوال اول در واقع اینه که ما درکمون از مفهوم نظریه اساساً چیه؟ اگر یه درک در واقع روشنی نظر من در تعریف نداشته باشیم، خب خیلی چیزها رو میشه در واقع زیر نظریه گذاشت و به همون اندازه هم حرفایی که زیر نظریه هست میشه با شیوه های اخراج کرد از این مفهوم. من فرمایشات آقای دکتر رو که نگاه کردم از ابتدا تا انتها، یعنی تو مقالات، جایی من ندیدم که ایشون نظریه رو به طور دقیق تعریف کرده باشن که وقتی صحبت از نظریه میشه چی هستش، دقیق چی حالا و مختصاتی که یک نظریه رو در واقع میساز. چون به هر حال در ادبیات علمی ما دو تا اردوگاه داریم، اردوگاه اروپایی و اردوگاه آمریکایی. در مدل آمریکایی نظریه ها رابطه بین متغیرها رو به شکل گزاره‌های علمی روشن میکنن. یه متغیر با یه متغیری چه نسبتی دارن، در اونجا به اصلی صحبت میشه. نظریه مصرف نامکفی، نظریه مثلا فرض کنیم حالا امنیت واقع‌گرا، امنیت لیبرالی غیره، به هر حال توی اینها اینجا. یک مدل، مدل اروپاییه که در اونجا از مجموعه مفاهیم و مقولاتی که پیرامون یک موضوعی هست و برای روشنسازی اون استفاده میشه به شکلی که گزاره ها در واقع حالا بر اساس اون یه سلسله سوالاتی رو مطرح میکنن، به اون سوالات اون گزاره ها باید جواب بده. مثلا اگر از ما از امنیت صحبت میکنیم، خود این امنیت، درک و برداشت ما از امنیت به لحاظ هویتی چی هست، حالا لغوی، اصطلاحی، کاربردی، موضوع مطرح میشه. آخر سر میرسه که اون کسی که کاربرد این مفهوم رو مراد میکنه دیدگاه خودش رو از محتوا میگه. از اینجا بعد شروع میشه و تابع دیدگاه در واقع موضوع گسترش و گسترش بیشتری پیدا میکنه. به نظرم میاد که الگوی آقای دکتر به این مدل اروپایی نزدیکتره تا اونجا که بخواد صحبت از یه متغیر با یه متغیر دیگه داشته باشه. ولی من فکر میکنم در همین جا هم اگر ما این رو حالا به هر حال در روکرد روش بپذیریم بحثایی داره. خب ما از پایه اگر شروع بخوایم بکنیم، در واقع ابتدای بحث اینه که ما یه تصوری از پدیده باید داشته باشیم. اون تصور شکل ایده پیدا میکنه. بعد ایده اگر به زبان در بیاد و به گویش در بیاد و یا به شکل نوشتاری بیان بشه، شکل نظر پیدا میکنه. و اگر نظر به مختصاتی تغییر هویت بده، شکل نظریه پیدا میکنه. من فکر میکنم حالا با اون بحثی که مطرح شد و مسائلی که آقای دکتر گفتن کلیت بحث آقای دکتر بین نظر و نظریه هنوز هویتش روشن نیست. یعنی یک بحثای هنوز نظریه است، در یه حوزه‌ای شاید به درون نظریه رفته باشه، ولی کلیت هنوز جاگیر تو نظریه نیست. دلایل مختلفه. به نظرم میاد که اولین مطلبی که در واقع ما باید بهش توجه بکنیم، یکی اینه تعریف دقیق به نظر من و منجز و مقوله بندی دقیقی از امنیت به دست داده نمیشه. امنیت در طبق تعریف آقای دکتر عبارت است از اینکه یه عنصری، حالا اون آ مسئولیت داشته باشه در نسبت به یه چیز نسبت به بی و تغییر وضعیت بده. خب بنابراین اولین مطلب اینه که امنیت ارجاعش به وضعیت. خب اگر قرار باشه ما، یعنی میخوام بگم که ببینید از همین پایه وقت دار شروع میشه، اون وقت این سازه رو شما باید ببرید روی علل اربعه جا بدید دیگه. اولین مطلب اینه که در اون تعریف رو اگر ما مسئولیت الف از تعرض به برای نیل به جیم با نظر داشته، حالا بحثا یه جا بقای دنیاوی یه جا بقای ابدی که تفاوت این دوتا رو در اینجا آقای دکتر دید، به نظر میاد که امنیت ارجاعش به وضعیت. خب وقتی ما به وضعیت داریم میدیم، اون وضعیت مختصاتش چی اساسا؟ و اگر قرار باشه که ما یه پدیده رو در واقع درک بکنیم، اون از لحاظ ادراکی این پدیده‌ای که در واقع امنیت هست که وجه شناختیشه، ما چگونه این به دست میاد، اون درک ما از پدیده چطوری اتفاق میفته. به عبارت دیگر فقط در تعریف وقتی ما پای نظر داریم اشکالی نداره، میتونیم بگیم آقا دیدگاه من اینه، نظر من اینه. ولی وقتی صحبت از نظریه داریم میکنیم، علاوه بر اینکه از باب لغوی اصطلاحی باید مفاهیم کاملا و خواننده روشن باشه، ما اینجا مسئولیت نمیدونیم تصویر شما از مسئولیت چی اساسا. یا وقتی از تعرض صحبت میکنید، این تعرض یعنی چی؟ و همینطور وقتی ما صحبت از بقا داریم میکنیم، باز اونم بحث داره آقای دکتر. اینا حالا به لحاظ لغوی اصطلاحی. نکته بعدش اینه که وقتی ما به وضعیت برمیگردونیم، امنیت رو میگیم عبارت است از مسئولیت الف از تعرض برای نیل به جیم، این یک وضعیتی رو نشون میده که از یک وضعیت به یک وضعیت دیگه باید برسه، برای رسیدن به یه چیزایی باید خارج شد. بنابراین من تعریفم از وضعیت اینه. خب این وضعیتی که ما ازش صحبت میکنیم، از لحاظ شناختی این چطوری تصویرش برای ما حاصل میشه؟ یعنی در بحث شناخت‌شناسی تمام کسانی که در نظریه‌های امنیت ورود پیدا میکنن بحث شناختی دارن. مثلا شما بحث صدرایی رو مطرح میکنید، مباحث شناختی صدرا خب خیلی مباحث پیچیده. حالا من حداقل در حد فهم خودم اون کتاب تصور تصدیق رو، خب یه مدل شناختی است اساسا که ما از پدیده‌ها چطوری یه تصوری به دست میاریم، این تصور چطوری تثبیت میشه و به شکل. این بحث به نظرم در مباحث آقای دکتر غایبه. یعنی روش شناسی رسیدن به این که ما چطوری به این وضعیت میرسیم به نظرم بحث مستوفا نداره. و تو مفهوم شناسی هم همینطوری مقداری دقت‌ها کم هست یه مقدار. خب بحث بعدی اینه که هستی شناسی امنیت. اساساً ماده امنیت چیست؟ این باید ازش صحبت بکنیم. نمیتونیم همینجوری فقط به وضعیت تنها برش گردونیم و از مادهش صحبت نکنیم. برای که از مادهش صحبت بکنیم، به نظر میاد که بایستی وضع مخالفش رو در نظر بگیریم. یعنی ناامنی رو. نمیشه ما از امنیت صحبت بکنیم و از ناامنی صحبت نکنیم. در واقع امنیت طبق تئوری‌ها به یک نحوی در بعضی از دیدگاه‌های دیگه میگن به نبود تهدید برمیگرده. حالا ما اگر قرار با اینو به نیل به رسیدن به یک وضعیتی و مسئول بودن از تعرض برش گردونیم، خب که در ذات خودش این مفهوم تهدید رو داره، بنابراین حداقلش اینه اون دیدگاه اون طرف رو بایستی شناختی نقد کنیم و بذاریمش کنار. نمیشه اون رو سر جای خودش بذاریم بعد بگیم خیلی خب ما این همه دیدگاه مختلف راجع به ماده امنیت هست، منم حال صحبتم از اینه که مسئولیت از تعرض نیل به چیزی است، کاری هم ندارم که دیگران دارن میگن که امنیت نبود تهدید. خب اگر نبود یعنی در واقع وجه ناامنیش در نظر ندارم. به نظر من میاد که امنیت تعریفش حتما اون طرفش هم ناامنیه، بنابراین ناامنی رو بایستی توضیح داد و برای اینکه امنیت حاصل بشه در واقع یه ماده یک چیزی باید رخ بده، اون ماده‌ای که من چیز اساسی امنیت رو می‌سازه به نظر من یه مقداری ناروشنه و به هر حال چون بحث فلسفی نیاز داره به نظر میاد این بحث باید مطرح بشه. به هر صورت نکته دیگه که در اینجا بحثش هست، حالا بالاخره شما یه مقوله سازی در باب امنیت اینجا آوردید، به نظر من برخی از این مقولاتی که در اینجا در تعریف امنیت اومده که تکرارم مداوم میشه مثل دوست و دشمن اصلا ضرورت نداره، اینا جزء ذات مفهوم امنیت نیستن. من نمیدونم این چطوری مثلا این... حالا ما از تو امنیت میتونیم صحبت بکنیم، از ابعادش میتونیم حرف بزنیم، ولی مقوله دوست و دشمن یعنی چی که مثلا تکرارم میشه در فرمایشات. بحث بعدی دیگه که داریم آقای دکتر، ببینید شما اگر ما صحبت مبنای انسان شناختی امنیت رو ما به نظریه دو فطرت برمیگردونیم، دیدگاه حضرت امام اینه که فطرت ربطی به اروپا و آمریکا و ایدئولوژی و غیره نداره، همه انسان ها بر این فطرت هستن و یه بنابراین یه پدیده نوعی است. بنابراین حتی همونایی که در واقع معتقد به تدانی هستن همون هم یک نوع یک وجهی از فطرت رو پوشش میده. و اگر فرمایش حضرت امام رو باز در نظر بگیرید اونجا ایشون معتقده که ما یه فطرت ثانویه پیدا میکنیم، یه فطرت اولیه داریم. به نظر میاد که در علت شناسی اینکه چطور بشر دچار ناامنی میشه معنیش اینه که ما هرچی از اون فطرت اولیه خودمون خصلت‌های فطرت ثانویه پیدا میکنیم از وضع امن دچار وضعیت ناامنی میشیم. بنابراین فرمول امنیت سازی باید برگرده به سمت این اگر دیدگاه حضرت امام دارید که ما با چه فرمولی اون فطرت ثانویه رو دوباره ارجاعش میدیم به فطرت اولیه. اگر مبنای حضرت عالی بحث انسان شناسی امنیت باشه در این حوزه و نظریه دو فطرت ریشه امنیت رو به دو فطرت به دو چیز فطرت کامل پیش مهرهاش سفت نشده، در حالی که در دیدگاه امام اون میشد اون بحث رو استنباط کرد بر اساس انسان شناسی که در اونجا هست. به نظرم میاد که اینها از اون مباحثی است که به هر حال چیز داره. یک نکته دیگه هم که باز به نظرم میاد که بحث به هر حال اگر دیدگاه صدرایی ما داشته باشیم، دیدگاه صدرایی روحیش ترد نیست، ادغام بیشتر و جایگذاریه در رابطه با بحث‌های معرفت شناسیه و در این حال یه وضعیت ارتقایی هم داره. بنابراین وقتی صحبت از امنیت متعالی ما میکنیم و لفظ تعالی رو میاریم، اگر نگرش صدرایی باشه، نگرش صدرایی همونطور که صدر منظور نصر، ببخشید نصر در اون کتاب مقدمه کتاب المشاعر از ملا صدرا یه توضیحی داره میده در چیز که میگه که علاوه بر این که چیزای گذشته رو داره، یعنی در معرفت شناسی ملا صدرا در واقع یافته های گذشتگان رو داره، نوآوری هم داره، ایده های جدید مطرح میکنه، بعد یه ارتقایی در وضعیت ایجاد میکنه که کاملا متفاوت میشه با وضع قبل. بنابراین در فرمایش شما وقتی ما اینجا به بحث ارزم به حضور شما تعالی نگاه میکنیم، تعالی در بحث شما در امنیت اینه که هم دنیا رو داره هم عقبا رو داره، یعنی شما در واقع تو عرض یک گسترشی ایجاد کردید، در ارتفاع اتفاقی نیفتاده، اون یک حوزه رو پوشونده. اینجوری هم نبوده که مثلا فرض کنیم کسانی که مثلا فرض کنیم چه میدونم مثلا دیدو مکتب امنیتی پاریسه، مثلا هویمانز همینطور، اون هایی که امنیت ویلز رو دارن، اون کسانی که امنیت کوپنهاگ رو مثلا پایگذاری کردن بوزن، اینا آدمایی نیستن که یعنی در واقع حوزه اغبار حالیشون نباشه و نفهمن. بالاخره اینا در درون سنت مسیحی هنوزن تنفس میکنن و وقتی صحبت از امنیت هویت داره میکنه بوزان، امنیت هویت شامل امنیت عقیده و امنیت دین هم میشه، اینطور نیست که مثلا شامل اونجا نشه. بنابراین چه تفاوتی از نظر محتوایی وقتی ما از تعالی داریم میکنیم با اونجا وجود داره؟ وقتی ملا صدر از تعالی حرف میزنه نگاه شناختیش در معرفت شناسی با ارسطو متفاوته، حتی با فارابی هم متفاوته. شما خودتون بهتر میدونید که یه سری بنبست های معرفت شناسی علل اربعه داره، به خصوص در علت فاعلی که فارابی در واقع اومده اینو چیکار کرد، نقضش کرد و شما در این معرفت شنا چیزی که آوردید به نظر من یه مقدار بون نزدیک شده دیدگاه حضرت آیت الله جوادی رو آوردید اینجا به موجود فوق و تمام و موجود تام و موجود غیره. بنابراین تو علت فاعلی در اونجا بنبستایی که ارسطو دوچارش شده بود رو فارابی از طریق فازی کردن مفهوم وجود حلش کرد. این فازی کردن مفهوم وجود در اینجا کاملا انعکاس پیدا کرده و این میتونست با اهمیت رابطه برقرار بکنه که خب نیست. به نظر من میاد اون لفظ تعالی هم آقای دکتر که در فرمایش از تعالیم اومده اگر صدرایی بخوایم به قضیه نگاه کنیم هنوز خیلی کار داره تا بشه صدرایی. یعنی چرا؟ چون اون موانی شناختی کامل دقیق نیست. بنابراین در عمل با گسترش دو تا حوزه، یعنی یه حوزه‌ای که دیده نمی‌شده به یک حوزه‌ای که در واقع چیز هست شما وصلش می‌کنید و اینها هم بررسی انتقادی نداره. من معتقدم نظریه ارزم به حضور شما که مکتب امنیتی پاریس و مکتب ارزم به حضور شما که امنیتی کوپنهاگ یه جورایی این قسمت دوم بحث شما را هم پوشش میده، برای که با انسان و با مختصات انسانی نزدیک‌تر شده تا اون نظریه‌های متسلب کلاسیک اولیه که بیشتر امنیت رو ناظر بر بعد فیزیکی میدونن. اینا وقتی وارد بعد هویتی میشن، بعد هویتی در واقع اون حالا ممکنه به نظریه فطرت معتقد نباشن ولی به بروزات نظریه فطرت اعتقاد دارن که بحث عقیده و فکر و هویت و اینا رو هم پوشش میده. بنابراین مرز نظریه حضرت عالی با اون نظریات اگر این نظریه ببینیم چیه؟ این نمیشه ما صحبت از یک نظریه بکنیم و بعد فقط ببخشید با یک لفظی که مثلا نظریات دیگه متدانی هستن و اینا رو یه بسته بکنیم بذاریم کنار و هیچ وقت وارد یک بررسی انتقادی تک به تک روی نظریات نشیم. بگیم آقا مثلا فرض کنیم نظریه بحث من با نظریه پاریس تفاوتاش ایناش تمایزاتش ایناش به این دلیل این متدانی به این دلیل تعالی رو نداره پس من اینجا این حرفو دارم. ما در خلا صحبت نمی کنیم، نظریه دیگه امروز وجود داره. صدرا هم در خلا حرف نمیزنه. مولا صدرا رو شما وقتی نگاه میکنید ببینید کامل تمام نظریات شناختی رو تا زمان خودش یکی یکی بررسی انتقادی میکنه. بعد اون بخشی از اعتقادش هم اینه که هر کدوم از اینا یک بخشی از این پدیده شناخت رو دارن در درون سیستم خودش، برای اینا جا باز میکنه، میگه از اینجا به بعدش رو اینا نرسیدن، حالا اینا مال منه. در نظریه امنیت هم اگر قرار است که ما به تعالی برسیم و صحبت از امنیت متعالیه بکنیم باید تک تک نظریات امنیتی یکی یکی بر اساس متدولوژی صدرا بررسی میشد، میگفتیم این تیکش خوبه، این تیکه اینطوری، اینا حالا از اینجا به بعدش متعالیه که مال منه. ولی اینا به نظر من یه مقداری هنوز چیز نیست. به همین دلیل معتقدم علارغم همه تلاش‌های مجدانه‌ای که از تاری انجام دادید و شایسته تقدیر و من خودم خیلی استفاده کردم، دیدگاه جناب عالی هنوز از مقوله نظر به مقوله نظریه هنوز نزدیک شده ولی هنوز کار داره. من تشکر
میکنیم از جناب دکتر قیصری. در این مرحله داوران محترم اگر ابهامی وجود داره به صورت پرسش میفرماین و برای قضاوت بهتر سوالات خودشون رو مطرح میفرماین تا در بحث بعدی در خدمت جناب آقای دکتر باشیم برای پاسخ همه سوالات. از هر دو
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا نمیدونم سوال یا تر مطلبی است در حقیقت، حالا سوالی چیز باشه. به نظر میرسه جناب دکتر لگزایی اگر شما مراتب سگانه هستی شناسی، چیستی شناسی و چگونگی شناسی امنیت رو دیگه حالا لازمش منابعشه که اولی عقل، دومی نقل، سومی حسه و روش هاست که اولی برهانی و شهودیه و دومی عرض کنم تحلیلیه و اما تفسیر به درد میخوره و سومی هم که همون تجربی و همون روش عرفی هست. اما تو اثباتش به نظر مثل بسیار شبهاتی که دوستان مطرح میکردن حل میکرد. یعنی ما به جای اینکه بریم رو خود موضوع امنیت رو مراتب سگانه امنیت بریم که امنیت مثل هر پدیده دیگه حقیقتی داره، ماهیتی داره، واقعیت بیرونی داره یا برعکس واقعیت بیرونی داره، ماهیت داره و حقیقت داره، هر کدوم منابع خودش رو در حد قوت صدرات تو همینه، تو معماری این بناست. حالا مثلا فرض بفرمایید در قبل از صدر ولا همون آی دکتر قیصر به درستی فرمودن صدر امر رو جمع کرده، اما در نظام اینو قرار داده که اصالت با وجوده، از وجود شروع میکنه. میگه اصل اول ما وجود امنیت و حقیقت امنیت رو ما متوجه میشیم در تحقق، بعد وارد ماهیت میشیم، بعد وارد واقعیت بیرونی میشیم، ابزار و تکنیک ها و تاکتیک ها و استراتژی ها و اینها. و مکاتب سلف بیشتر به هر حال مشهور شدن به اصالت ماهیتی، ولی که واقعا تقریبا به این جدیت هم نیستن. بعد ما هم تازه نباید بگیم حکمت مثلا متعالی صدرا، حکمت متعالی یا حداقل صدرایی، چون مثلا میرفندرکسی میرداماد استادانشان واقعا اینا حکمت متعالیه، اینطور نبوده مثلا قبل نبوده باشه. اما کسی که تبیین و توریزه کرده بیان کرده ملا صدراست، ولی بوده در حد اثبات کرده، ثبوتش بوده، وجود داشته. همون فارابی هم حکمت متعالی است، ابن سینا متعالی است، همه اینا متعالی هستن. لکن کسی که تبیین و توریزه کرده ملا صدراست. حالا اینجا به نظر میرسه اگر در حد ایشون اومده این ترتیب رو تنظیم کرده، گفته ما اول وجود، بعد ماهیت، بعد واقعیت. حال این که مثلا قبلا میگفت اول ما ماهیت امنیت رو متوجه میشیم، بعد حقیقتش رو، بعد واقعیتش رو. خب این نشون میده که پس یک ما نظام امنیتی بیشتر نخواهیم داشت اگر اصالت ماهیتی باشیم، اما اگر اصالت وجودی باشیم نه، میتونیم ماهیت و گوناگون پیدا بکنه، انواع و اقسام نظامات امنیتی میتونیم باشیم. مثلا جمهوری اگر ماهیت اصالت ماهیتی نگاه، الان غرب اصالت ماهیتی نگاه میکنه، بنابراین یک نوع جمهوری بیشتر نمیتونه بفهمه. اما اگه شما اصالت وجودش در حقیقت اصالت داره، ولی ماهیتاش متعدد میتونه باشه، اشکال نداره. امنیت هم بر اون اساس نظامات متعدد میتونه بگیره. این نکته. در غرب در دوران چیز بیشتر به قول فوکو که چیز همین بس البته هم زاویه قدرت میگه غلبه با چگونگی شناسیه، مثلا چیست شناسی رو طرد کرده، و یا به قول آقای دکتر اگرم آوردن به صورت حاشیه‌ای و ارسون، یا سلبی آوردن یا حاشیه‌ای آوردن، تفصیلی و تبیینی که از حقیقت شروع کنه، به ماهیت برسن، به واقعیت امنیت برسن و سایر پدیده‌ها. در واقع فوکو میگه وقتی میاد بر انقلاب اسلامی، حالا از کجا گرفته، به احتمال بسیار زیاد سر کربن از چیز گرفته، از ملا صدرا گرفته. میگه غرب جدید تمام فقط ما از چی صحبت می‌کنه، آخرین مقاله که دیگهشون مینویسه سوژه و قدرت، میگه قدرت رو فقط چگونگی شناسیش رو داره بس میکنیم، ابزار قدرت فلان خودم، و حالا که ما چیستی شناسی و هستی شناسی هم کار بکنیم و از هستی هم باید شروع کنیم. تا ما همین ترتیب هم متوجه میشه که هستی شناسی چرایی رو بعد اول بس بکنیم، بعد چیستی شناسی، بعد چگونگی شناسی. در حقیقت به نظر من بزرگترین نقطه قوت حکمت متعالی، حالا چه صدرا، چه صدرایی، چه پیشا صدرایی، چه پسا صدرایی، این ترتیبه. یعنی معماری کرده این رو به این مدل، اگر این رو ما پذیرفتیم و تونستیم بپذیرونیم که این یک انقلاب واقعا فکری است روبروی مکاتب دیگه و خیلی تحول میده و اون نگاه تشکیکی اشتدادی که وجود اعتلاف وجود که جناب عالی امنیت رو با این شکل به درستی مطرح میفرمایین، خب این خیلی تحول عمده میده، هم امنیت واقعا یه نگاه جهانی میده در این رو، هر کشور امنیت خاص خودش رو با شرایط و مختزات خاص خودش منافذ، حتی با مکتب خاص خودش، یعنی مکتب امنیت فلان میتونیم داشته باشیم، امنیت بهمن هیچ منافاتی نداره، که در وجود ثابتن و واحدن امنیت جهانی است، اما در ماهیت متنوعن و متفاضلن و در این حال متحولند، و این حال که وجود ثابته تحول هم میتونه پیدا بکنه، اما در مظاهر در واقعیت متغیر و متعددن. یعنی حتی یک ابزار جدید، تکنولوژی جدید شکل میگیره، اصلا شکل امنیت عوض میشه. شما الان پهباد اومده شو امنیت و ناامنی عوض شده، خیلی عوض شده، حالا یه چیز کوچولو، اما به معنی ماهیت امنیت هم اینه. ماهیت امنیت بس مکاتب داره، به معنی نیست حقیقت امنیت، حقیقت امنیت بشریه، اصلا ثابت جان شمول، یعنی بشر از اولی درک کردن ضرورت امنیت رو تا حالا تا آینده هم همینه، تا جایی که ما میگیم دولت ارزت وجه دولت عقل و امانه، حتی اونم میگیم به اون میرسه. بنابراین فکر میکنم اگر بحث بسیار عالی رو که شما دارین و شبهاتی رو که دوستان مطرح میکنین ناشی از اون، همون تو اثبات قضیه، تو اثبات قضیه به نظر اگر مراتب سگانه رو هم دخیل بدیم که تقریبا نقطه قوت و قهرمانی ملا صدر همینه که اونا اومده گفت اینا مواردی نیست، اول مراتبن، سگانه رو قبلا میفهمیدن، ارسطو میفهمید، افلاطون میفهمید، فلان همه، کما که همه اینها به نظر من چرا؟ آره اما درسته، یعنی علت فاعلی ولی دقایی اما وجوده علتی، اما اگر ما اینو بندازیم در همین علت اربعه رو بندازیم در علت در مراتب سگان بهتر میتونیم بفهمونیم، حتی با دنیا میتونیم مفاهمه کنیم که آه ما اول به حقیقت میرسیم، بعد به ماهیت میرسیم، بعد به واقعیت میرسیم. ابزار و تکنیک ها و تکنولوژی واقعیت هن، یعنی عوارض نهگانه، یعنی کمیت امنیت، کیفیت امنیت، زمان امنیت، مکان امنیت و اینا عوارض نهگانه شه، ماهیت امنیت و واقعیت. هر کدوم اینا منابع معرفت خاص خودشو داره، یعنی حقیقتش عقلی و قلبیه، قلباً و عقلاً فطرت اولا ذاتی است، تکوینن انسان چه بخواد چه نخواد، چه بفهم چه نفهم، امنیت نیاز داره. اما طوری انسان خلق شده فطرتاً اینو درک میکنه به تعبیر ذات امام که میفرمایند فطرت ایشان به اشاره فرمود فطرت اصلی و تبعی، فطرت اصلی میفهمه که امنیت لازمه، فطرت تبعی میتونه ناامنی بده و نالازمه. عرض کنم و به تعریف جناب عالی فطرت مخموره که چیزی که اون فطرت مخموره و محجوبه در حقیقت میشه فطرت اصلی همون تینت و اون میشه غریزه، غریزه قلبه پیدا میکنه. الان غرب امنیت از غریزه شروع میکنه، امنیت غریزی، اما شما با امنیت فطری رو داری مطرح میفرم روبروی امنیت. اگر ما اینو چیز ماهیت هم که نقلی هن، الان به قولم هایدگر و اینا میگه اصلا بدون نقل اصلا امکان ندارن، اینا نقلی هستن، نقل نیازه. حالا هر مکتبی مثلا امنیت رو مارکس عرض کنم حضور هر رو تناسب مکتب خودش تعریف میکنه، لیبرالیست ها به تعریف فرانسه به تعریف مکتب خودش رو تعریف میکنن، این تو بس ماهیته چه تعریفی میکنن، اینجا دیگه عرض کنم متفاوت میشه و متنوع میشه. بعد عرض کنم میایم روی چگونگیش که اصلا دانش، یعنی با تجربه است. الان تکنیکا و ابزار امنیت چیه اینو باید بریم ببینیم، قلصه رو فلعل فنز رو باید بریم بگردیم کشف کنیم ببینیم دنیا چی کار میکنه، جدیدترین تکنولوژی ها رو بگیم. قسمت سوم امنیته، امنیت ابزاری است و ابزار امنیت اسخای میکنم. بنابراین به نظر میرسه اگر شما علت چهارگانه رو تو بندازی توی قالب چیز برای مفاهمه خیلی میتونه کمک کنه، عرض کردم هم برای دوستان هم تو سطح جهانی. الان چون بعضی با علیت مشکل دارن عرض کنم حضور و اصل مراتب سگانه رو میتونن درک بکنن، یعنی بگیم هر پدیده مثل این هم وجودش، اصل وجودش موضوعیت داره، بعد ماهیتش چیستیشه، بعد چگونگیشه، یعنی شکل و عوارض اینا، اینو کسی نمیتونه رو بروش خیلی شبهه بشه. عذرخواهی میکنم،
تشکر میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم هم جناب آقای دکتر لکسایی و هم ناقدان محترم، نکات خوب و ارزشمندی فرمودن. من فکر میکنم یه نکته رو عرض میکنم در قالب یک پرسش میخوام به شما فرمودن ما میتونیم به عنوان سوال کننده در اینجا نقش ایفا بکنیم. یه نکته رو عرض میکنم بعد یه سوالی رو مطرح میکنم، فکر میکنم به بحث کمک کنه. برداشت من از فرمایشات ناقدان محترم هم در جلسات گذشته و هم امروز این است که بیشتر سوالات و پرسش ها برمیگرده به بحث نظریه و انتظاراتی که از نظریه وجود داره. یعنی بعضی از سوالات دقیقا به این سمت هدایت میشد که ما مثلا انتظارمون از نظریه این است، به این بحث باید توجه میشد در کاری که صورت گرفته، به این ابعاد توجه نشده است. من فکر میکنم اگر جناب عالی عنوان یه سوال میخواستن مطرح بکنن، اگر براتون مقدور هست و کمک میکنه به روشن‌تر شدن بحث و زحمتی که شما کشیدید، مراحل دستیابی به این نظریه توضیح داده میشد، از کجا شروع کردید، به کجا ختم شده و آیا مفهوم نظریه که شما دارید به کار میبرید همان مفهوم نظریه متداول در نظریه های امنیت هست یا همونطوری که از خود امنیت دارید برداشت دیگری ارائه میکنید در مفهوم نظریه هم شما در واقع دارید یک برداشت دیگری رو مد نظر قرار میدید و از نظریه های رایج و متعارف فاصله میگیرید. این نکته اگر توضیح داده بشه من فکر میکنم بعضی از سوالاتی که مطرح شد روشن‌تر میشه و در واقع ما درک بهتری میتونیم از این کار داشته باشیم. عذرخواهی میکنم.
مسئله نظریه که گفته شد نوعاً در کرسی‌هایی که ارائه میشه این مسئله محل بحثه که مراد از نظریه تئوریه و بعد تئوری شکل مربوط به خودش رو داره و یا اینکه یک معنای دیگری مورد نظر هست. کرسی دانشگاه تهران بود همون اول در مرحله اینکه این برای نظریه مناسب هست یا نیست. آقای دکتر محمدرضا بهشتی اصلا بحثشون رو روی همین مستقر کردن و این مشکل بیش از آن که به نظریه پرداز برگرده به کلمه کرسی های نظریه پردازی باز میگرده. در اینجا اینها مرادشون از نظریه چی هستش؟ قاعدتا مراد نظریه به معنای رایجه که با یه تعریف پوزیتیویستی از علم مطرح میشه نیست. خود اون هم میتونه زیر سوال بره و بحث باشه. نوعی فعالیت نظری و ذهنی پیدا کردن برای نوآوری در یک حوزه علمی است. ممکنه کار خیلی بنیادی باشه و معنای خاصی که توی یک چارچوب تعریف خاصی از علم شکل گرفته و یه فرآیند خاصی رو توی تولید علم مورد نظر داره، این توی این قسمت نیست، چون در نقد شما هم این مسئله بود. چون که تو اون تعریف اصلا نظریه هنجاری نمیتونه باشه. اینجا بحث چیستی امنیت رو به عنوان یک نظریه هنجاری و تجویزی دنبال کردن رو بیان کردن، چون بحث نظریه مطرح شد. قاعدتا داوران در مقام سخن گفتن نیستن زیاد، مگر حالا در حد این که برای استیضاح مطلب بحثی رو داشته باشن. ما این جلسه سوم هست و بحث ها زیاد مطرح شده بود.
تشکر میکنم، ممنون. ما از یک یا دو نفر از حاضرین هم اگر پرسشی داشته باشن به اختصار میشنویم، بعد خدمت نظریه پرداز محترم است. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از زحمت های آقای دکتر پکسایی بسیار متشکر هستیم. بالاخره هر کار جدیدی انتظارات زیادی رو برمیتابه و البته پاسخ گفتن به این انتظارات هم شاید جلسات طول بکشه، ولی در جای خودش بسیار ارزشمنده. همین که شجاعت و هنر طرح این مسائل نو در علوم اسلام، انسانی اسلامی از طرفیشون ببینیم، بسیار سپاسگزاریم. بنده پرسشی که دارم این است که این امنیت که در نظریه حضرت عالی متجلی شده و تعریف میشه و ازش دفاع میشه، که فرمودید که علت قایش ابقاء انسان در روح انسان و تجلی کمالات معنوی و بقایش در بهشت، یعنی رسیدنش به بهشته. خب ببینم که خب این اگر علت قایش باشه، حتما علت سوریش هم کارهای نیکیست که انسانهای مسلمان انجام میدن، و علت مادیش هم فرمودید که منابع یا مبانی اسلامیه. پرسش من اینه که آیا چنین امنیتی که علت قایش ورود در بهشت برین باشه، از نگاه مسیحیت یا یهودیت، یعنی ادیان ربانی، آیا اگر اونها هم این ادعا رو داشته باشن که ظاهرن دارن، فقط در علت مادی و سوری با هم فرق داریم، خب آیا به اونها بگید امنیت متدانیه، یا اینکه نه اونها هم امنیت متعالیه هستن؟ اگر هستن وقت مواد، یعنی علل سوری و مادیش با هم فرق میکنه، در حالی که هر دو یا هر سه یا هر چند یکی عنوان دارن. یکی دیگه هم اگر که کسی باشه اصلا اعتقاد به آخرت نداشته باشه، مثلا فرض کنید که هندو باشه که قائل به تناسخ هستن، اینها هم به این امید کار نیک انجام میدن که بدنشون بعد از مرگ، یعنی روحی که دارن بعد از مرگ حلول بکنه در یک بدن انسان نیکوکاری. چون بعضی ها میگن که اگر خوب باشند میرن تو جسم انسان نیکوکار بعد از مرگشون، اگر بد باشند، آدم های بدی باشند، میرن تو روح حیوانات یا آدم های تبهکار. اگر اینجور امنیتی هم ما در نظر بگیریم، آیا با اون بقای بهتر که شما ابقاء بهتر رو در نظر داشتید با امنیت متعالیه سازگاری داره یا نداره. بنابراین این علل اربعه باید اینها رو با هم متمایز کنه که این پرسش من هست چطور متمایز میشه. خیلی متشکرم.
تشکر میکنیم. مرد دیگری هم اگر سوالش رو به اختصار بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جدای از اشکالاتی که مطرح شد که این در واقع نظریه‌ای که ارائه شد به تعریف آکادمیک نظریه هست یا نظر هست، به هر حال هر چه که باشه مطلبی هستش که مبنا از اینجا باید شروع بشه، چه در سطح حتی در سطح نظریه نباشه. اما من از باب سؤالی که دارم، یکی این که آیا این نظریه تحمل یک تعریف عینی از امنیت رو داره؟ یعنی میتونه در واقع با توجه به اینکه انسان رو به این شکل داره تعریف میکنه، با این نگاه به انسان، آیا تعریف عینی از امنیت، مسئولیت الف از تعرض به، آیا این تعریف رو تحمل میکنه یا نه؟ دوم این که این نظریه نه در یک چارچوب فقهی ارائه شده، نه در یک چارچوب فلسفی، در یک حد میانه ای شده که نه نظریه فلسفی هست. در یک نظریه فلسفی مرجع امنیت رو نمیگن اسلام، یعنی باید یک عنوان فلسفی باشه. اگر نظریه فقهی هست، در این صورت یک سری بخشهای دیگه باید تغییر پیدا بکنه. نه اینکه کلمه اسلام در این، مثلا ما اگر کلمه فلسفی بذاریم مصداقا اسلام نخواهد شد، نه، کلی استعمال میشه مفهوم فلسفی باشه. اگر نظریه در حوزه فلسفه امنیته، اگر در حوزه فقه امنیته، باز هم نیاز به فکر میکنم که اصلاحاتی داره که الگوهای مفهومی متناسب با فقه برای تدوین این نظریه انتخاب بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنیم. در خدمت جناب آقای دکتر هستیم.
خب خیلی ممنون، متشکر. در ماه مبارک رمضان هستیم، مثل آدرنالین خیلی ترشح نمیشه، یعنی مقدار از این جهت خیالمون راحته که خلاصه بحثا آروم پیش میره. خب سوال خیلی مطرح شد، همه هم سوالهای خوبی هست. گمان میکنم که تو خیلی از اینها هم با دوستان من هم عقیده هستم، تا بعد یا من فرصتی داشته باشم که یکی یکی توضیح بدم و بیان بکنم، یا اینکه مقالات یه بار با یه دقت بیشتری مطالعه بشه. من مثال مثلا میگم، تو جلسات گذشته هم گفته شد، این جلسه هم دوباره گفته شد که آقا یه کسانی هم هستن که اونا هم به بهشت و جهنم و دین و اینها اهتمام دارن. خب بله، ما نگفتیم کسانی نیستن. این بحث من فقط داره نظریه های امنیت موجود رو مورد نقد و بررسی قرار میده. یعنی من میگم نظریه های امنیت رایج اینجوری دیده شده، ولی این که مثلا متدینانی در عالم هستن که اونها هم دین براشون مهمه. خب بله، من نگفتم که هیچ کسی در دنیا غیر از ما به امنیت متعالی اصلا توجه مثلا ندم، چه حرفی نزدی. نه، این نظریه های مثلا شما نظریه امنیت لیبرالیستی رو ببینید، نظریه همین مکتب کوپنهاگ رو ببینید، نظریه امنیتی باری بوزان ببینید، توی همین کتاب مردم دولت هراس، اونجا از رژیم های مذهبی با چه تعبیری یاد کرده، مثلا از مذهب با چه تعبیری یاد کرده، از جمهوری اسلامی با چه تعبیری یاد کرده. تعبیرش اونقدر غیر علمی و توهین‌آمیزه که من الان نمیتونم بگم اینجا. یاد میفرمایی؟ یعنی اصلا هیچ قائل به این نیست که باید به مذهب توجه کرد، باید به دین توجه کرد. برعکس میگه اینها یک موجوداتی هستند فسیل شدن و اینا رو باید جارو کرد ریخت دور. تو هم کتاب خودش تصریح کرده، تو اون کتاب بعدیش هم متاسفانه غلظت بیشتری به این داده. توی لیبرالیسم ببینید، توی لیبرالیسم بحث ارزش‌ها خیلی مهمه. اونتا شما ببینید در لیبرالیسم چه ارزش‌های مهمه. او آمده میگه که دموکراسی‌ها با هم نمی‌جنگن. اما غیر دموکراسی ها دشمن ما هستن. بحث دوست و دشمن مثلا اینجا مطرح شده. ما باید یه کاری کنیم که این غیر دموکراسی ها برای اینکه به ما حمله ور نشن تبدیل بشن به دموکراسی. چجوری؟ چهار تا مرحله تعریف کرده. میگه مرحله اول اقداماتی ما باید انجام بدیم که الهام بخشی نتیجهش باشه، یعنی این لیبرالیسم و دموکراسی به اینها الهام بشه. بعد میگه اگر با الهام بخشی کار درست نشود باید وارد مرحله طرح سازی بشه. برای اینا ما خودمون بیاییم رادیو بزنیم، چه بزنیم، مطرح بکنیم. بعد میگه اگه اینجوری هم درست نشود باید مشروط سازی رو انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی هر رابطه ای با اینا داریم، هر کمکی میخواییم به اینها بکنیم، شرط بکنیم که اصلاحاتی که ما میگیم شما باید پیاده بکنیم. جالبه، میگه اگر با این هم اتفاق نیفتاد مرحله چهارم مرحله مداخله هست. باید مداخله بکنیم. استدلالش چیه؟ لیبرال ها اینو میگن ها. استدلالش چیه؟ استدلالش اینه که اگر ما در کشورهای غیر دموکراتیک مداخله نکنیم و به زور اینها رو تبدیل به دموکراسی نکنیم، اینها چون بالقوه دشمن ما هستن دیگه، ممکنه که به ما حمله بکنن. ارزش ها براش مهمه، ولی اون ارزش هایی که براش مهمه ارزش هایی از جنس ارزش های دینی نیست. پس بحث ما توی نظریه های امنیت مرسوم و رایج هست. اصلا بحث غرب و شرق نیست، اصلا بحث همه انسان هایی که روی کره زمین زندگی میکنن نیست، اصلا بحث همه رشته های علمی نیست. ما در نظریه های امنیت، این نظریه امنیت موجود هیچ کدوم متعالی نیستن، عوالم رو به شکل عمودی نگاه نمیکنن نه افقی. ما در امنیت متعالی بحثمون دقیقا ارتقاء وجوده. این که میگم با آقای مثلا دکتر قیصری من هم عقیده از مال اینه، ایشون میگه آقا شما عرضی گرفتید، این حالا یا من درست بیان نکردم یا مقالات ابهامی داره، باید ببینم منشأش چیه. اصلا حکمت متعالیه، اصلا بحث امنیت متعالیه، اصلا بحث تعال و الا کلمت سوا، بحث توحید، اصلا این ارتقاء وجود رو مطرح میکنه، لذا تشکیک مطرح میشه. اصلا بحث جنود عقل و جل آخرش همین مطلب اومده. امام صادق علیه السلام میفرماد که همه این جنود عقل جز در نبی یا وصی نبی یا مؤمنی که امتحن الله قلبه للایمان جز در اینها وجود نداره، اما بقیه باید سعی کنن یه تعدادی از اینها رو داشته باشن. بحث ارتقاء وجود، ارتقاء وجود. اولین سطح امنیت میشه سطح عالم ملک. شما باید امنیت دنیای مردم رو تامین بکنید، نمیتونید بگید من چیکار دارم که بدون. نه، باید شما امنیت شهروندان رو تامین کنید، امنیت مرزها رو تامین بکنید، امنیت کوچه و بازار، اقتصاد، مالکیت، اینها باید تامین بشه. اما میگه این مقدمه هست، باید بعد از این بلافاصله برید به سطوح بعدی. حالا چقدر این شهروندان با شما میان البته امر اجباری نیست، یک امر تربیتیه. سیستم تعلیم و تربیت شما سمت و سوش باید اون باشه. لذا من عرض کردم که ما توی مثلا وقتی داشتیم بعد از انقلاب نهادسازی میکردیم در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتکاز اسلامی ما درست عمل کرده، اسمش درست گذاشته شده، میگه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ولی وقتی آمدیم شورای عالی امنیت درست کردیم، اسمشو دوباره گذاشتیم شورای عالی امنیت ملی. خب شورای عالی امنیت ملی خروجی یک نظریه امنیت متدانی است. من میخوام که امنیت مرزهای ملی خودم رو تامین بکنم. در برابر تهدیدات خارجی. در حالی که اگر شما نظریه امنیتتون اسلامی می بود، اگر مرجع امنیت رو اسلام می دانستید، باید شورای عالی امنیت اسلامی تأسیس می کردید. شما شورای عالی امنیت ملی که تأسیس می کنید، هیچ فقیهی درش حضور نداره، هیچ اسلام شناسی اصلا لازم نیست درش حضور داشته باشه، چون اون میخواد امنیت ملی رو تأمین بکنه در برابر تهدیدات بیرونی. شما ببینید ما چجوری داریم تعریف میکنیم امنیت رو. اما اگر شورای عالی امنیت اسلامی داشته باشید، یه بخشش میشه امنیت نظامی. تازه امنیت نظامی جهاد اصغره، جهاد اصغره، جهاد اکبر رو فراموش نمیکنید. شورای عالی امنیت اسلامی باید به بحث تهذیب نفس هم بپردازه، نمیتونه آموزش و پرورش رها کنه، نمیتونه وزارت علوم رها کنه، نمیتونه علوم انسانی رو رها کنه. شما علوم انسانی رو رها میکنید چون شورای عالی امنیتتون شورای عالی امنیت ملیه. خب پس بخش جهاد کبیرش چی شد؟ بخش جهاد کبیر رو اگر شورای عالی امنیت ما در نظر میگرفت، بحث فرهنگ رو رها نمیکرد. تنها جهادی که در قرآن اسمش آمده جهاد کبیره. شما بینید جهاد کبیر جهاد فرهنگیه. ولا تطئل کافرین و جاهد هم بهی، یعنی با قرآن جهادن کبیرا، با اینا با قرآن تو جهاد بکن. خب ما اینا کجا دید؟ ما نه به جهاد افضل کار داریم، نه به جهاد کبیر کار داریم، نه به جهاد اکبر کار داریم، فقط جهاد اصغر. جهاد اصغر هم حالا بخشای حالا اگر ما آمدیم مرجع امنیت رو اسلام قرار دادیم، بله ما میریم نهادهایی رو که داری باید اصلاح بشه بر اساس این نظریه. یعنی بلا فاصله شما رو در میدان عمل میگه که آسیب ها چیه، تهدید ها چیه. ما در نظریه امنیت رئالیستی مثلا تهدید محور هستیم، اما در نظریه امنیت متعالیه ایجابی داریم فکر میکنیم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که بزرگترین تهدید و اولین تهدید در وجود خود ما هست. اگر من بر تهدیدی که در وجود خودم هست فائق نیامدم، بر تهدید بیرونی به طریق اولا فائق نمیام. سختیش هم همینجاست، سختی کار همینجاست. ولی اگر شما بخواید امنیت ملی رو تأمین بکنید، اگر یه حکومت سلطنتی داشته باشید امنیت ملی رو تأمین نمیکنه. شایدم بهتر تامینش یک حکومتی باشه با آمریکا رفیق باشه، سلطه آمریکا رو هم بپذیره، به شما بمب اتم هم میده، همه اینها هم قرار بود بدن دیگه، سر خود اینا بود دیگه. خب سرزمین شما رو هم براتون حفظ میکنه، میگه تو فقط تسلیم من باش. ولی شما چرا این رو نمیپذیرید؟ برای اینکه یک ارزش های دیگری برای شما مهمه. پس ما هم ارتقاء وجود رو اینجا لحاظ میکنیم، باید شما در این عوالم چهارگانه کمک کنید که این فرد از عالم ملک حرکت خودش رو شروع بکنه تا برسه به لقاء الهی. و مگه لقاء الهی رو تا وارد عالم چهارم نشه مگه میتونه برسه بهش؟ در سطوح سگانه وجودش باید این ارتقا اتفاق بیفته، یعنی هم در بخش اعتقادات، هم در بخش اخلاق، هم در بخش فقه. لذا یک بخش این امنیت عینیه، این اونجایی که فقهی میشه. اما بخش وقتی اون لایه اخلاقیش دیگه ظاهری که نیست که، این باید ملکه نفسش بشه. بخش اعتقادیش که ظاهری که نیست که، باید تو حوزه باورهاشه که اتفاقاتی بیفته. اتفاقا آسیبی که امنیت متعالی مطرح میکنه همینه که ما ظاهرگرا بشیم. گرفته منظور شما هم نیست، میخوام بگم که یعنی من با شما توی این بخش هم عقیده هستم. حالا ممکنه که عبارتی که ما به کار میبریم این رو باید دقت، من باز دقت بکنم ببینم شاید عبارت من مثلا احتیاج به یک تکمله هایی داشته باشه، کلماتی باید بهش اضافه بشه. این که آقای دکتر میرحمدی فرمودن اتفاقا اون یه مقدار کار ما رو آسان میکنه. چرا اصلا من این رو مطرح کردم؟ برای اینکه من وقتی رفتم در دانشگاه عالی دفاع ملی که فلسفه امنیت در اسلام رو تدریس بکنم، تازه متوجه یک مسئله شدم که واقعا برای خود من تکان دهنده بود. دیدم ما در جمهوری اسلامی
هیچ نظریه امنیت اسلامی و بومی که مبنای کار ما باشه نداریم. پس چطوری داریم کارا رو پیش میبریم؟ مثلا دفاع مقدس چجوری پیش آمده؟ به شکل ارتکازی، یعنی چون متصدیان انسانهای مؤمن و متدینی بودن که خدای متعال فرمود الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، خدای متعال هم لطف کرده راه رو نشون داده. البته در اندیشه امام و در اندیشه آقا این نظریه امنیت متعالیه رو من ظرفیت سنجی کردم، نشون دادم که از این اندیشه این قابل استخراج هست. اصلا بخشی از ظرفیت سنجی که من انجام دادم در باب اندیشه علمای مختلف از ملا صدرا گرفته تا علامه طباطبایی تا شهید مطهری تا شهید بهشتی تا خود امام تا بحث‌های آقا، همه برای این بود که نشون بدیم که این بحثی که میگیم بیگانه نیست با این چیزی که رهبران انقلاب مطرح میکنن. این ظرفیت این رو داره. خب لذا شروع کردیم که اینها رو جواب بدیم یا چیکار باید بکنیم. البته بعدن دوستان دیگری هم تلاش هایی کردن. الان وضع ما به لحاظ نظری با 12 سال پیش که من این بحث رو شروع کردم خب خیلی فرق میکنه، ولی مستحضرید که در دهه مثلا 70 بخش عمده آثار امنیت که داشت تو کشور ما منتشر میشد ترجمه بود و این ترجمه ها رفت و متاسفانه خیلی از ذهنیت ها رو شکل داد، خیلی از ذهنیت ها رو شکل داد. در جلسات کارگروه برنامه پنجم توسعه در شورای عالی امنیت ملی که من اون زمان نماینده حوزه علمیه بودم در اون کارگروه که به ریاست آقای دکتر جلیلی تشکیل می شد در شورای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، من اونجا مطرح کردم که آقا یکی از احکام برنامه رو هم بگذارید که تا تو این برنامه 5 ساله پنجم مکتب امنیتی اسلام ارائه بشه. گفتم ما هم آمادگی داریم در قوم که این کار رو انجام بدیم. گفتم آقا یه کار پژوهشیه، یه کار پژوهشیه، ما تو برنامه باید یک سری اقدامات عملی رو بنویسیم. اینجا بذار بنویسیم آقا کجا اینجوری کجا بهمان، این کارهای پژوهشی رو باید. گفتم خیلی خوب، شما 5 سال دیگه آقای دکتر جلی میدید برنامه ششم می نویسید، باز اونجا که می رسید می گید که الان نظریه امنیتی ما چیه؟ مستحضرید دیگه. متاسفانه در بهترین حالت توی متونی که دارن بهش عمل می کنن مکتب امنیتی کوپنهاگ داره مورد عمل قرار می گیره. چون بوزان در کار اخیر خودش 3 تا مرجع برای امنیت ذکر کرده، دوستان ما هم آمدن میگن که مرجع امنیت 3 چیزه نه 1 چیز. حالا باز نمی کنم این رو بیشتر که چه پیامدهایی بعدن داره، ولی وقتی شما به اندیشه آقا مراجعه میکنید، وقتی به اندیشه امام مراجعه میکنید، میبینید میگه اسلام، میگه اسلام، میگه به جمهوری اسلامی هم نباید صدمه برسه. چرا؟ میگه چون اگر به جمهوری اسلامی صدمه برسد اسلام عزیز صدمه میبیند و تا 200 سال دیگه هم نمیتونه اسلام سر بلند بکنه. پس باید از جمهوری اسلامی حفاظت بکنیم، چون اگر جمهوری اسلامی آسیب ببینه اسلام آسیب میبینه. اونجا که بحث حضرت ولیعصر رو ایشون مطرح فرمودن که جان خودش رو فدا میکنه، همین بحث رو مطرح کردن. یعنی یه کسی مثل حضرت حجت در واقع نافدا جان خودش رو برای نظام اسلامی میده. چرا؟ خب به همون دلیلی که امام حسین علیه السلام جان خودش رو داد. خب امام حسین جان خودش رو برای چی داد؟ برای اسلام داد دیگه، برای چیز دیگه ای که نداد که امام حسین جان خودش رو. اما اسلام رو حالا شما فیلسوف میبره تو فضیلت، یعنی من اینو جدا بحث کردم دیگه تو اون مقاله گونه های امنیت پژوهی در علوم اسلامی اونجا آوردم. به فیلسوف که بگی مرجع امنیت چیه؟ میگه مثلا فضیلت. حالا اونایی که بحث مدینه های فاضله رو مطرح میکنن. به فقیه بگی میگه شریعت. خب به هر عالمی شما بگی با توجه به رشته خودش اون چیزی رو منتها اینا میشه مرجعهای بخشی، من اسمش رو گذاشتم مرجعهای بخشی. مثل اینکه شما در اقتصاد میگی مرجع چیه؟ در امنیت اقتصادی میگه مالکیت. در امنیت اقتصادی باید از مالکیت پاسداری کرد. میگی در امنیت مثلا سیاسی مرجع چیه؟ میگیم نظام، حاکمیت. اما وقتی که مطلق ما از مرجع امنیت صحبت میکنیم میگیم اسلام. هم اون چیزی که به ما میگوید امنیت و ناامنی چیز، هم اون چیزی که به ما میگوید که اندت تزاهمات چگونه اولویت بندی بکنیم. یه جایی ما باید از جان خودمون دست برداریم. چرا؟ اسلام به ما میگه دیگه، میگه تو یه جایی باید از جان خودت دست برداری، آماده شهادت باشی. این اسلام میگه دیگه. شما این رو بذاری کنار، اینو چجوری میخوای بگی؟ و ملی‌گراها یه جوری دیگه توضیح میدن، لیبرال ها یه جوری دیگه توضیح میدن، رئالیست ها یه جوری دیگه، هر کدوم یه جوری توضیح میدن. ما مطابق الگوی خودمون توضیح میدیم. لذا ما آمدیم اتفاقا امام مستحضرید دیگه و کلن حکمای متعالیه انسان را نوع نمیدانن، جنس میدانن. نه اینکه نوع بدانن، جنس میدانن. بحث دو فطرتی که امام مطرح کرده، حالا من که وقتی داشتم توضیح میدادم که هیچ ملا صدرا نگفتم، منتها این از همون پیش ذهنیت ها هست. یعنی وقتی من بحثی رو ارائه میدم دوستان میگن داره صدرایی حرف میزنه، این هم من گفتم آقا چارچوب نظریه امام رو داریم، حکمت متعالیه به لحاظ فلسفی این نظریه رو پشتیبانی میکنه، نه ملا صدرای فقط. البته از مباحث ملا صدرا رحمت الله علیه هم استفاده کردیم و می کنیم، ولی دستگاه حکمت متعالی پشتیبان فلسفی این بحث هست. این میاد میگه که انسان در بدو آفرینش و خلقت مادی است و نیازهای مادی داره، امنیتش هم در اون مرحله مادیه، این باید تأمین بشه. بعد امام فرمودن که میدونید کی دین میاد؟ چرا مثلا میگه آقا الان شما به سن تکلیف رسیدی؟ این چه زمانی هست؟ میگه زمانیه که شهوت بخشی از قوای خودش رو به فعلیت رسانده، قوه بهیمی، غضب بخشی از قوای خودش رو در انسان به فعلیت رسونده، وهم هم بخشی از استعداد خودش رو به فعلیت رسونده. حالا نوبت اینه که عقل به فعلیت برسه، یعنی به فعلیت رسیدن عقل شروع میخواد بشه، دین میاد به کمک عقل، وحی میاد به کمک عقل. در این مرحله که شما مکلف شدید دین آمده برای کنترل قوه بهیمی، قوه غضبی و قوه وهمی. بذار هیچ حکمی در دین ندارید برای محدود کردن عقل. احکام دین چه در ساحت گزاره های دین، چه در ساحت اعتقادات، چه در ساحت اخلاق، چه در ساحت فقه، می فرماید همش هم دوتا بیشتر که نیست دیگه. تو اعتقادات باشه میگه ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، بیاد مثلا توی حال بحث رهبریش هم همینه دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول، بعد از اون ور میگه که مثلا طاغوت رو تبعیت نکنید. بیایید تو اخلاق فضائل رذائل، بیایید تو فقه محرمات نبایستی ها، از اون ور واجبات بایستی ها، همش دو تا بخش بیشتر نداره. چون یکی میخواد ما رو به فطرت مخموره به اون سمت ببره، یعنی به سمت حاکمیت عقل و ریاست عقل که ملازم است با دینداری، ملازم است با شریعت مداری، ملازم است با فضیلت مداری، و یکی هم میخواد ما رو دور کنه از اون، تنفر از نقص داره، یعنی یکی عشق به کمال مطلق داره، یکی تنفر از نقص داره. البته عشق به کمال اگه عشق به کمال محدود شد میره تو چارچوب فطرت محجوبه. اینجا گفتیم 8 مدل امنیتی درست میشه، یک مدلش فقط امنیت متعالیه بود بر اساس این هستی شناسی و انسان شناسی. هفت مدل دیگه میشه غیر متعالیه به درجات، که حالا تو مقالات هشتاش رو توضیح دادیم و اینجا نقد کردیم رقبا رو، اینجا نقد کردیم، یعنی بر اساس مبانی که داشتیم نظریه های دیگر رو نقد کردیم و گفتیم به لحاظ تیپ بر اساس این مبنای هستی شناسی و انسان شناسی و معرفت شناسی که اینجا داریم، هفت نو بیشتر نمیتواند بشود. یعنی ده ها نظریه امنیت دیگه هم اگه تولید بشه تو یکی از این هفتا قرار میگیره، خب یا تو اون هشتمی که میشه متعالی. جایگاه هر کدوم رو در واقع تعریف کردیم و مشخص کردیم. این رو همون مبانی ما رو پشتیبانی میکنه، یعنی از مبانی که شما شروع میکنید تا میایید به عینیت برسید، این یک بسته کاملا در هم تنیده هست، یعنی هر کجاشو نخش رو بکشی این همش از هم گسسته میشه، چون که نتیجه تابع هست مقدماته. یعنی یه جا یه عنصر غیر متعالی واردش بکنی کل سیستم میشه غیر متعالی، دیگه متعالی نخواهد بود. لذا این نظریه در مقایسه با نظریات دیگه هیچ شباهت مفهومی نداره، شباهت محتوایی نداره، اما گفتیم در تعریف امنیت شباهت سازه‌ای داره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که وقتی شما از یک امر صحبت میکنید، این به لحاظ فرمول همون چیزی که مکالوب مثلا تو بحث آزادی میگه، یه فرمول مشترکی داره، سازه مشترکی داره. ما گفتیم تا این مفهوم رو سازه‌ای نفهمیم متوجه ابعادش نمیشیم. ساز خوبیش اینه که خیلی کلانه دیگه، یه الف دارید، یه ب دارید، یه جیم دارید. الف از تعرض ب مسونه تا به جیم برسه یا در وضعیت جیم قرار بگیره. باز تاکید میگم فقط وضعیت نیست. در گفت دو تا فرمول اونجا گفتم، در وضعیت جیم قرار بگیرد یا اقدام جیم را انجام دهد، فقط وضعیت نیست. لذا با آقای قیصری من مشترک اینجا دیدگاه، اگه فقط وضعیت باشه خب ایراد بهش وارده. در تعریفی که اونجا نوشتیم در وضعیت جیم قرار بگیرد یا اقدام جیم را انجام دهد، این موقع ممکنه بخواد یه کاری اصلا انجام بده. شما یه وقت میخواید این ملکتون رو بفروشید، دارید یک باید بتونید این کار رو انجام بدید. وقتی امنیت اقتصادی دارید که بتونید این کار رو انجام بدید. یه وقت نمیخواید بفروشید، دوست ندارید ملکتون اونجا افتاده است، بتونید این کار، اگه نمیخواید هم بفروشید خب نفروشید دیگه. وضعیت ممکنه باشه یا یک اقدام ممکنه که باشه، دوتا رو در واقع باید
ما در قسمت جیم این سازه مشترکه. یعنی
مثال هم زدم، جدولش هم آوردم اونجا. در فقه امنیت اقتصادی حالا چجوری تعریف میشه؟ میگید الف که هم مکلف باشه، حالا چه حقوقی چه حقیقی، از طریق انجام این واجبات و ترک این محرمات که گفتیم، چه مثال زدیم، حالا شما میگید از طریق ترک سرقت، سرقت حرامه، ممنوعه، نباید سرقت بکنه، ولی از اون ور میگید از طریق رعایت حقوق اقتصادی دیگران، رعایت حق الناس، میتونه به وضعیت جیم برسه که امنیت اقتصادی باشه یا اقدام جیم رو انجام بده، اموال خودشو بفروشه، هبه بکنه یا هر کار دیگه ای که میخواد انجام بده. اگه میخواید اخلاقی رو تعریف کنید دیگه باید برید تو چارچوب علم اخلاق. لذا من توی اون بحث گونه شناسی مطالعات امنیت پژوهی 10 تا رشته علمی رو یکی یکی مثال زدم، گفتم روش اون وقت فرق میکنه، روش تولید در هر کدوم اینها فرق میکنه. علت این که من وارد بحث روش نمیشم اینه که بحثش گسترده است، تو یک مقاله این رو گفتم. شما اگر در فقه بخواید بحث رو مطرح بکنید، روش تولید اونجا یه جوره، روش فهم فقه امنیت یه جوری دیگه هست. روش های فهم رو جداگونه همونجا ذکر کردم تو جدول. اگر تو فلسفه برید بخواید تولید بکنید یه روش هایی رو بعد مورد استفاده قرار بدید، اما نه، یه وقت میخواید امنیت رو که فلاسفه تولید کردن اون رو بفهمید، اینجا روش های فهم رو بعد مورد استفاده قرار بدید. یعنی من بین روش های تولید با روش های فهم تفکیک کردم، دلیل هم داره. در دانشگاه های ما متأسفانه بیشتر روش های فهم آموزش داده میشه، نه روش های تولید اندیشه. شما این وقت میخواید اون چرا فقها گفتن بفهمید، باید از روش های فهم استفاده کنید. تئوری بحران یه روش فهمه، یه الگوی فهمه. اما اگر میخواید به عنوان فقیه تولید کننده یه گزاره امنیتی بشید، باید مجتهد باشید، از اصول فقه و دیگر روش هایی که مطرحه استفاده بکنید. علت این که من یه جای گفتم مثلا فرا نظری دو فطرت یا نظری دو، چون این فرا نظری یا نظری رو من به این دارم اضافه میکنم. امام فرمودن دو فطرت، روش نه کلمه نظریه است نه فرا نظریه. اگه نظریه گفتم این نظریه کلان، اون جایی هم که فرا نظریه گفتم خواستم بگم که قدرت این بحث بیش از این حرف هاست. چون گاهی که ما نظریه میگیم، نظریه خرد مد نظرم یا تو ذهنمون ممکنه بیاد، یا نظریه مثلا متوسط، ولی میشه اونو یک دست کرد. یعنی همه جا بگیم نظریه، حالا اون ضرری به بحث من نمیزنه که من به بحث دو فطرت امام بگم فرا نظریه دو فطرت یا بگم نظریه دو فطرت. این خیلی یعنی ایرادی در واقع به بحث من وارد نمی کنه. ما به هر حال از دو فطرت استفاده کردیم. دو فطرت رو هم یک امر کلان، یک نظریه کلان می دانیم که می تونه در بحث های مختلف ما رو کمک بکنه. راجع به نظریه، آقای دکتر قیصری شما بهتر از من می دانید، هیچ اجماعی وجود نداره. نظریه چیه؟ مگه تو غرب گفتن نظریه چیه؟ هر که یه چیزی میگه، هر که یه جوری تعریف میکنه. علت این که من وارد این بحث نشدم که آقا تعریف نظریه دیدم چه فایده ای داره واقعا؟ آقا یه وقت ما در یه بخشی، در یه حوزه‌ای، در یه جایی با یک امر روشنی مواجهی، آقا نظریه این است. این کار فیلسوف علم، فیلسوفان علم هم آمدن بحث کردن. تا کنون که من در خدمت شما هستم که هیچ اجماعی بر سر این که نظریه چیست ما نداریم. این چیزی وجود نداره. یا شما میگید نظریه مارکسیزم، مثلا مکتب مارکسیزم هست، ولی میگن نظریه، میگن نظریه لیبرال. خب مکتب لیبرالی، یعنی یه وقت اینجوری به کار میره، یه وقتم نظریه اونقدر ریز میشه معنای پوزیتیویستی، همجوری که آجای پارسانی ها فرمودن، این هر امری که بالاخره دوتا رابطه دوتا متغیر رو هم شما توضیح بدید میشه مثلا نظری. نه، به این خاطره این بحثم من گمان نمی کنم که برای ما فایده ای داشته باشه که ما وارد بشیم. از نگاه کی؟ چرا ما بعد مقلد یک نگاه خاص بشیم؟ بگیم که آقا اروپایی ها اینجوری نظریه رو تعریف کردن. اصلا من آمدم برای این که بگم آقا ایرانی ها هم میتوانند از خودشون حرف بزنن با مبانی که دارن. خب این لازم نیست، یعنی اونا برای تو اروپا هم اتفاق نظر نیست، توی آمریکا هم اتفاق نظر نیست راجع به نظریه. آه؟ نکردن دیگه آقای دکتر. یعنی شما تو شما همین کار آقای سعید زیبا کلام رو ببینید. آقای دکتر قیصری، آقای سعید زیبا کلام کار خیلی جالبی انجام داده. ما همین رو اتفاقا تو پژوهشگاه منتشر کردن دوستان ما در پژوهشکده فقه و حقوق، یک تحقیق مفصلی انجام دادیم، بیش از 500 صفحه هست. سوالش همینه که آقا نظریه چیه؟ اینو ما تو پژوهشگاه انجام دادیم دیگه، یعنی یه چیزی نیست که الان به ذهن من رسیده باشه. کتاب شده اونجا، گفتگوهای مختلفی شده با اساتید مختلف، از میان فقها، از میان فلاسفه، از میان متکلمین، از میان رشته‌های مختلف، محصولش اونجا ارائه شده. ابداً وفاقی در مورد اینکه نظریه چیست وجود نداره. اگر وجود داره شما بفرمایید، ما هم استفاده می‌کنیم. شما به فرهنگ‌های مختلف مراجعه کنید، هر کدوم یه جور تعریف کرد. فقط وقتمون رو نظریه مجموعه گزاره‌هایی هست اجمالاً، یعنی اگه من بخوام ذهنیت مثلا خودم رو بگم با تسامح، که اینها در یک حوزه خاصی که البته باید کلان هم باشه به ما کمک میکنه که در مقام عمل با تکیه بر اون گزاره ها درست تصمیم بگیریم. خب اگه آدمی باشیم که بخوایم با تکیه بر نظریه تصمیم بگیریم، لذا نظریه‌ای که من ارائه کردم، جلسات قبلم عرض کردم، 4 تا یا چند تا کار رو انجام میده. بخشی از این نظریه قدرت تبیین داره، یعنی میتونه وضع موجود رو برای ما به لحاظ انحطاط امنیتی یا ارتقای امنیتی تبیین بکند. یعنی نظریه الان به شما میگه که ما در انحطاط امنیتی به سر میبریم و چرا در انحطاط امنیتی به سر میبریم. تو بعضی از مقالات هم این کار رو کرده. بخشی از این نظریه توصیف میکنه بنابراین وضع رو، بخشیش تبیین میکنه، یعنی علت رو هم میگه. اگر شما کارگزار متدانی رو به کار گرفتید وضعتون خراب میشه، گرفتار انحطاط امنیتی میشید، خب معلومه. اما اگر کارگزار متعالی رو به کار گرفتید وضعتون به لحاظ امنیتی ارتقا پیدا میکنه. لذا وقتی امنیت رو ارتقاء وجود میدانیم، یعنی شما تا هر جا برید باز هم میتونید مراحل بعدی برید، هر مقدار حرکت بکنید باز مراتب بالاتر وجود داره، تشکیک دیگه. هم تجویز میکنه این نظریه، فقط تبیین و توصیف نمیکنه، قدرت تبیین و توصیف داره، قدرت تجویز هم داره. به شما میگه که در حوزه امنیت چه باید کرد، بایدها و نبایدها رو برای شما تعیین میکنه. به شما میگه که الگو نظام سیاسیت باید چی باشه، به شما میگه که نهادسازیت باید چگونه باشه، شیوه تصمیم گیریت چگونه باشه، چه آدمهایی باید تصمیم بگیرن. این رو هم این نظریه انجام میده، این قدرت رو هم در واقع داره. بقیه از ما قبول میکنن یا نه؟ جلسات قبلم عرض کردم، ببینید الان اسلام یک دین جهانی ما میگیم هست، بعد بگیم خب پس چرا بقیه قبولش نمی کنن. ببینید اگر ما آمدیم گفتیم نظریمون جهانیه، لازمش این نیست که یعنی همه از ما قبول بکنن، یه همچین تلازمی بین این دو وجود نداره. ما میگه آقا منطقا این یک همچین ظرفیتی دارد، مخصوصا با بحث دو فطرت که آقای دکتر قیصری اونجا تکمیل کردن، فرمایششون دقیق درسته. امام میفرماید فطرت مشترک بین تمام بشر هست، از اول تا پایان، تا هر موقع که این انسان باشه این دو تا فطرت هست. فقط مسئله‌ای که وجود داره اینه که تو بخش اکتساب متفاوت میشه، یعنی مهمه که فطرت مخموره بیاد بالا رئیس بشه که وحدت اونجا حفظ میشه و تشکیک وجود داره، یا فطرت محجوبه بیاد بالا و رئیس بشه که اونجا تکثر متأسفانه اتفاق میفته و پلورالیزم اونجا اتفاق میفته. چون 7 تا نوع داریم ما اونجا اون وقت تو انسانها، بستگی داره کدومش بیاد در چه جامعه‌ای مثلا بالا. خب اونا قبول نمی کنن از ما، یعنی این نظریه در درون خودش میگه به شما که با توجه به این که انسان جنسه و نه نوع، 7 نوع انسان داریم که این یکی رو قبول، اگه با اکتساب اونا میشن ها، یعنی این 8، من 8 نوع نمیگم چون امام نمیگه 8 نوع، میگه غیر از عاقله 7 نوع که ریاضیدان ها میگن این به لحاظ حساب مجموعه عبارت دقیقیه، یعنی اینو با اونا تو یک مجموعه قرار نمیده، این یکیه، اونم 7 تاست جداگونه. اون 7 نوع، اون 7 نظریه امنیت این نظریه رو نمیپذیرن از من، چنان که من نظریه اونها رو نمیپذیرم. من چرا نظریه اونها رو طرد میکنم؟ برای اینکه میگم آقا شما، من 4 تا عالم قائلم، تو آمدی 1 عالم قائل شد، من میخوام تو 4 تا عالم تأمین امنیت بکنم، تو یه دونه داری تأمین امنیت میکنی. من یه دونه شما رو نمیگم بده، میگم ناقصه. بذار از تجارب و بشری هم استفاده میکنیم، یعنی اگر اون یک فرمولی داره برای ساختن تانک، موشک، نمیدونم هر چیز دیگری، تجاربی بشر داره. این نظریه امنیت مطالعه میگه آقا شما از اون استفاده بکن. ولی همین بحثی که امام تو شرح جنود داره، امام اونجا بحث کرده در بحث غضب به مناسبت وارد تحلیل جنگ جهانی دوم شده، بعد میگه این اسلحه ببینید دست یه آدم در رنده خو افتاده، تعبیر ایشونه در رنده خو افتاده، چجور داره ازش استفاده میکنه، در حالی که این اسلحه همونجا ایشون فرمودن اگر دست یک انسان الهی بود برای ترقی بشر از این استفاده میکرد. بس ما نمیگیم این تجارب بعد، نه این ناقصه، تو تئوری ما مراحل بعدی هم در واقع دیده میشه. بله دیدگاه صدرایی ترد نیست، اما به این معنا هم نیست که اگر ما دیدگاه صدرایی رو پذیرفتیم یعنی اینکه همه دور هم باشیم، اینجوری که نیست، این یه خطوط روشنی داره. اگر راه بازه که بیان تو فضای متعالی قرار بگیرن، این میگه آقا وقتی شما تو فضای ملک قرار داری نقص داری، خب این مقدار اشتراک هست ولی راه به جایی نمیبری. حالا اینو تو اون دلالت‌های انسانشناسی، دلالت‌های امنیتی انسانشناسی ملا صدرا من آوردم که ایشون اونجا چگونه این رو توضیح داده. الان وقت خیلی داره از بلاز قلم رو، ما نظریمون رو جهانی میدانیم، مرجع رو هم اسلام میدانیم، اما اینکه لازمه این نیست که الان کشورهای کفر رو ارزم بذارش، حتی کشورهایی که اسمشون اسلامیه این رو از اگه خواستن یه روزی تغییر رویه بدن به دردشون میخوره. ببخشید من خستتون کردم، دارم نگاه میکنم که اگه اونایی رو که بلدم جواب میدم دیگه، اونایی رو که بلد نیستم ما با فرمایش استاد پارسانیا من هم موافقم که اینجا معلومه که نظریه پوزیتیویستی مراد ما در واقع نیست. تصرف در مفهوم نظریه مثلا من دارم یا ندارم که عرض کردم، چون اصلا من برای نظریه یعنی یک رویکرد پارادایمی اونجا وجود نداره، یه تعریف واحدی وجود نداره، طبیعتا ما هم برداشت خودمون رو داریم. ولی اگه بخوایم به لحاظ تشبیه نزدیک بشیم با فرمایش آقای دکتر قیصری من بیشتر موافقم، یعنی اگه تو لحاظ مدل تعریفی بخوایم بریم تو اون تعریف مفهومی و بحث مقوله بندی مفهومی بیشتر در واقع کار ما با اونها مشابهت بیشتری در واقع داره. ما از حکمت متعالیه هم استفاده می کنیم، نه اینکه نظریه ما فقط حکمت متعالیه هست. عذرخواهی میکنم، باز اگر داوران محترم لازم میدونن که من سوال خاصی رو بعد بیشتر توضیح بدم یا جواب بدم یا ابهامی هست، من در خدمتتون هستم.
آقای دکتر چکین اگر شما اجازه میفرمایید، ظاهراً داوران هم نکته خاصی ندارن، ما میتونیم
بله قاعدتاً دیگه سیر مسئله تمامه، یعنی صحبت ایشون فصل ختام بحث بود. بنده فقط یه دو تا نکته که به داوری و اینها هم باز نمیگرده استفاده میکنم. آنصوری که در مقام دفاع جناب آقای لکسایی بیان کردن، خب نشون میده ایشون محصول تقریبا بیش از یه دهه کارشون توی این حوزه رو و یک مسئله رو دیدن و اون یه که یه واقعیت اجتماعی برای به اسم انقلاب اسلامی ایران ایجاد شده، خطراتی اون رو تهدید میکنه، برای امنیت خودش تلاش میکنه، مجموعه های درست میکنه، با یه مشکل گرفتار شده و اون اینه که تعریف امنیت مربوط به خودش رو نتونسته، یعنی اون چیزی که ارتکاز داره عمل میکنه به لحاظ نظری تعریف از دل این بر نمیخیزه، میخواد این رو در بیاره. اگر انقلاب هویتی داره، امنیت این انقلاب چگونه متناسب با این هویتش تأمین میشه؟ بحثای من برداشت ورود اول بحثشون قبل از اینکه بیان بکنن، اما این رو ندیدم که توی این نوشته ها، و این خیلی مهم و استراتژیک بود. این حتی روش، یه قسمتی از روش کارشون آره، توی حوزه‌ای که نظریه میخواد خلاصه بیان بشه، فکر میکنم این راهگشاست برای این مسئله، و حتی برای اینکه این نظریه چه چیزی رو میخواد پاسخ بده، ضرورت طرح نظریه. حالا چیز شبیه ایشون رو ما توی شورای نگار فرهنگی باش مواجه هستیم، بحث نظریه ملی فرهنگ رو مثلا دبیرخانه میخواست کار میکرد، ما هم الان توی اینجا چند تا رشته متناظر داریم، چند سال هم داریم کار میکنیم و یه چیزی بیرون میاد توی قضیه، با صرف نظر از اینکه ما چه کار میکنیم ایشون چه کار کرد توی مسئله، اما اینجا مسئله وجود داره و یه فرایندی برای حل این مسئله هستش. یه نکته دیگه، لذا یه جایی اگر میخواد نظریه منقح بشه، فکر میکنم آمدن خود این هم برای نشان دادن اون مسئله و پرابلم چیه، و هم اینه که یه واقعیت اجتماعی که وجود داره داره عمل میکنه، نیاز داره به این که به اقتضای هویت خودش تعریف مربوط به خودش رو هم داشته باشه. مسئله دیگه هم یکی دو تا بحث تئوریکی باز برای خلاصه این برونداد منقحی داشته باشه، بحث خود تئوری هست. چرا تئوری یک نظریه واحدی نداره؟ همه احساس میکنیم اینجا میشه این رو نشون داد که این تعاریفی که داره میاد خودش به یک معنا تئوری پیچه، از یه عقبه های بهره میبره. همین تعریفی رو که در مورد امنیت میخواییم بدیم، خود این یه عقبه تئوریکی داره. به دو روش، من الان خدمت های دکتر اشاره میکردم، دو روش ما میتونیم یه برای این که فرا نظریه رو بگذارید روی این، همون که مورد توجه و تأمل خودتون هم هست، روش این رو یه جایی منقح بکنید. یکی، نمیگم دقیقاً، یه چیز شبیه گراند تئوری، از پایین اومدید دارید عمل و ارتکاز اینا رو میشکافید که این کارام کردید اینجا، یعنی هی سوالا رو درآوردید یا با نظریه رقیب اومدید گفتید جواب شما چیه، درآوردید اشتباه کردید، این امنیتشون میاد. یه راه دیگه وجود داره که از حوزه مبانی برگردید، اینم وجود داره توی کارتون کم بیش، اما میشه این به صورت منقعی، میگید دلالت‌های انسان شناسی امام اینه، دلالت‌های معرفت شناسی امام اینه که این تعریف داره در میاد، این از هر دو طریق میشه. لذا یه مقدمه از این که توی روش در آوردن برای این ارائه تعریف از چه روشی استفاده کردید، یه مقدمه میشه و یه نظریه میشه که همه بقیه هم همینطوری میتونید در بیارید. یعنی شما توی اروپا هم بله، اونم یه جایی برای خود نظریه مورد نیاز هست، که اون سوالی هم که جناب آقای دکتر کردن فکر کنم یه اینطور چیز رو میتربیدن. این حالا باز در مقام داوری نبودم و در مقام این که شنیده و گفتگو بود و این
خیلی ممنون، متشکر. باز تشکر میکنم هم از داوران محترم هم از اساتید ناقد. آقای دکتر شیرخانی اول جلسه مثل این که آمده بعد رفت دیگه، چی شد؟ چی شد که بله مشکلی براش، خدا انشالله که این مشکل چیزی نباشه. بله مشکل خلاصه امنیتی نباشه. بله ما فکر کنم الان میتونیم بریم یه قدمی بزنیم، ولی شما ظاهرا اینجا باید همچنان نشسته باشید، درسته؟ اینجوریه. خب و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. الان انجام میدن ما بریم؟ بله ما میریم، شما الان بله.
مثال سبحان الله.